موقع حضور پیدا کردیم توی این نشست. موضوع نشست موضوعیه که این روزها دغدغه خیلی از ماها هست و شاید بعضی همون حتی توی یک چندگانگی توی این موضوع گیر کرده باشیم که دلمون بخواد یه سری چیزا برامون شفاف بشه. و موضوع روز جامعه است دیگه، یعنی کم تر کسی هست که با این موضوع درگیر نباشه. ما هم شکر خدا تولد فرزند سوم یک برکتی داشت که از برکاتش این بود که استاد قبول کردن این نشست رو یه فرصتی به همون بدن که برگزار کنیم. مهمان برنامه اون استاد چیچیان هستن، از اساتید مدرسه قرآن دانشگاه تهران هستن و خب چون نگاه قرآنیشون به این نگاه قرآنی تو همه زمینه ها دارن، خیلی دوست داشتیم که دعوتشون کنیم و خوشحالیم که دعوتمون رو پذیرفتن و از همینجا تشکر میکنم ازشون. واقعیت سوال هایی که به آیدی بنده فرستادید توی چند تا حوزه بود. من این حوزه ها رو تفکیک کردم و حتی حالا یه فرصتی 3-4 ساعته‌ای گذاشتم و تمام فیش های حضرت آقا رو در مورد سوالاتی که حالا فراوانی بیشتری داشت اون زمین خوندم، از سال 67 تا امسال که سال 1402 هست، و جمع‌بندی کردم این سوالات رو. من از چند تا نکته رو ازتون درخواست بکنم، بعد بریم سراغ معرفی استاد که خودشون رو معرفی کنم و جلسه رو به طور رسمی شروع کنیم. اینکه میکروفون ها در طول جلسه بسته باشه لطفا، و اگر قرار شد کسی سوالی بپرسه علامت دست هست پایین صفحه، میتونه اون موقعی که بهشون زمان داده میشه علامت دست رو بزنید و بعد اینکه بهتون اجازه داده شد تصویر و صداتون رو باز کنیم و سوالتون رو بپرسیم. خواهش هم اینه که در طول نشست که استاد دارن سوالات رو پاسخ میدن، سوالاتی اگر در طول جوابهای استاد براتون پیش میاد اینا رو پیش خودتون نگه دارید، یک جا یادداشت کنید. انشالله یه نیم ساعت، حدود نیم ساعت آخر جلسه رو قراره به این اختصاص بدیم که افراد خودشون سوالهایی رو که مطرح براشون حالا رفع نشده و یا شاید سوال جدیدی ایجاد شده بپرسن و تو اون فاصله میتونید که سوالتون رو بپرسید. چون اگر این قسمت پیام ها دائم پیام بخواد بیاد، ممکنه رشته کلام از دست بره و سوال به پاسخ همه سوال ها نرسیم. نکته دیگه این که زمان جلسه 2 ساعته و خب قطعا ما نمیتونیم به پاسخ تمام سوالات این حوزه برسیم، حتی شاید پاسخ تمام سوالاتی که برای من ارسال شده هم توی این جلسه گرفته نشه و هم هر چقدر زمانمون به همون اجازه بده ما سوالات پیش میریم. من سعی کردم توی هر حوزه چند تا سوال اصلی رو بنویسم، اگر در انتها فرصتی باقی بود سوالهای فرعی اون حوزه رو میپرسم، اگر فرصتی باقی نبود به همونهایی که تکرارش و فراوانیش بیشتر بود بسنده میکنم و انشاءالله از استاد میخوام که حالا یا کل جلسات دیگه رو به همون بدن یا اینکه بعضی سوالات اگر خیلی پررنگ بود به صورت یک صوت جوابش رو بفرستن که براتون ارسال بشه اگر قبول کردن. من تا اینجا صحبتی ندارم. استاد چیچیان از شما دعوت میکنم که تصویرتون رو باز کنید، صدا و تصویرتون رو و بیتون رو صحبت و ابتدایتون رو انجام بدید تا من سوالات رو مطرح کنم. استاد صدای من استاد رو دارید؟ استاد چیچیان از جلسه خارج بودن، شاید نفسشون ناپایداره. چند لحظه صبر بکنیم تا دوباره وصل بشیم. الان استاد بریده بریده یا صدای کوتاهی از دستون شنیدیم.
الان صدای منو دارین؟
الان بله الان صداتون کاملا واضحه.
ببخش من یه و اینترنت هم کامل رفت یه دور. البته الان هم فکر کنم یه ذره ناپایداری داره ولی انشالله که با همین بریم جلو. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگه احیانا ارتباط من قطع شد بله به هم پیام بدین که من متوجه بشم و بتونم انشالله جواب بدم و اگه چیزی باید اصلاحش کنم.
استاد دوست معذرت میخوام، درخواست میکنم اگر براتون مقدوره تصویرتون هم باز کنید.
تصویر رو باز کردم، برای شما نیومده هنوز. بکنم
بفرمایید.
یه بار دیگه بزنم. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران. حالا خانم سفری فرمودن دیگه این جلسه به برکت میلاد فرزند بالاخره از خیرات این فرزند عزیز این بوده که یه جلسه در باب موضوع حجاب خلاصه برقرار شده دیگه. اینم خودش از خیرات و برکات یه کسیه که الحمدلله انشالله که همیشه هم جز اقامه کنندگان نماز و اقامه کنندگان اوامر الهی باشن. همه نوجوانان انشالله در مسیر دین و دیانت باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کنم خدمتون یک سری سوالاتی رو سرکار خانم سفری برای من فرستادن. اگر اجازه بدید برای اینکه یه انسجامی هم بحث داشته باشه حسب اینکه خب زحمت کشیدن سوالات دوستان رو جمع‌بندی کردن، خیلی هم جمع‌بندی خوبی هم انجام شده، من یه دور یه پاسخ اجمالی خیلی تفصیلی نه به این سوالات بدم، چون احتمالاً همین پاسخ اجمالی دید شما رو نسبت به ابعاد این موضوع در واقع با اون چیزی که بنده عرض میکنم نزدیک میکنه و احتمالاً سوالات بعدی شما که در واقع تو ذهنتونه بر اساس این توضیحات دقیق تر میشه و میتونیم انشالله به جنبندی خوبی برسیم. خیلی خوب. صدای بنده رو که دارین که درست؟ بله
بله صداتون برای من خوبه. بقیه دوستان هم یه چند نفر اگر بازخورد دادیم بنویسیم.
اگر چند تا دوستان هم تو پیام بازخورد دادن که صدا رو دارن خب خدا رو شکر. الحمدلله خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. سال اول که در واقع تفهمدن خود حجاب و امر به معروف از منظر قرآنه. ببینید حجاب اگه بخوایم در مورد صحبت بکنیم دو تا جا تو قرآن هست که مستقیما در مورد حجاب صحبت شد. یکی سوره مبارکه نوره، یکی سوره مبارکه احزاب، که خود حکم حجاب در اصل در سوره مبارکه نور تبیین شده. جایگاهش در سوره مبارکه نور ایجاد یک روحیه عفاف، حیا و یه عقلانیت در جامعه است. پس صرفاً یک موضوع مدیریت امیال نیست، اگرچه نقش جدی در مدیریت امیال انسان دارد، ولی امرش ناظر به تحقق یک امر بالاتریه، یعنی شکل‌گیری یه عفاف و عقلانیتی در درون جامعه. به یه تعبیری با توجه به اون چیزی که سوره مبارکه نور در واقع می‌فرماید، حجاب کارش سورسازیه. سوره با سین به معنی همون سوره، ما میگیم سوره های قرآن، سورتون انزلناها و فرضناها. سوره یه مجموعه به هم پیوسته است که یه حسن و حساری داره و رحمت الهی به واسطه اون حسن و حسارش در اون نازل میشه. این یکی از حقایق ملکوتی عالمه که در صحنه زندگی اجتماعی انسان خدا به واسطه حجاب زندگی انسان رو از سور و حسن برخوردار کرده. یعنی ما تو زندگیمون به واسطه رعایت حجاب که فقط هم زنانه نیست، هم حیثیت مردانه دارد هم حیثیت زنانه دارد، نشون میدیم که اهل حریم هستیم، حریم دار هستیم، حریم نگهدار هستیم و رحمت خدا و آیات خدا و ذکر خدا در این حریم ها نازل میشه. پس حجاب یه جنبه هستی شناسانه داره که میشه موضوع حریم و حریمداری و نزول رحمت، یه جنبه انسان شناسانه داره که میشه تجلی عفاف و عقلانیت، یک جنبه اجتماعی بسیار مهمم داره، اگرچه اون جنبه فردیش و انسانیش اجتماعی بود ولی یه حیثیت جدی اجتماعی هم داره. و اون حیثیت اجتماعی چیه؟ اون حیثیت اجتماعی آیات انتهایی سوره مبارکه نوره، اینکه رسول یه امر جامعی قرار میده در جامعه و جامعه برمدار امر رسول میاد یه حسن و حسادی رو پیدا میکنه. خب اینجا هم حجاب نقش خیلی جدی داره. پس حجاب یک امر کاملا معرفت شناسانه، انسان شناسانه و رشدی است در انطباق با نظام هستی و یک امر کاملا سیاسی و اجتماعی و تمدنی است. این اهمیت جایگاه حجاب رو در منظومه معرفت دینی نشون میده که سوره مبارکه نور اون رو در واقع به نحو خیلی کاملی مطرح میکنه. پس حجاب خیلی جای جدیه. حجاب یک امر صرفا فردی نیست، صرفا هم یک کنترل امیال نیست. بماند که اگر صرفا فردی بود و کنترل امیالم بود موضوع کم اهمیتی نبود، ولی اساسا حجاب امری متعالی است که عقلانیت انسان رو شکوفا میکنه و او رو در راستای نظام عالم هستی قرار میده و انسان رو و جامعه رو بر مدار این موضوع به یک وحدت و یک قوام و یک جایگاه ویژه‌ای میرسه. این بحث در واقع حجاب در اندیشه دینی از منظر قرآن، که حالا توضیحات بیشتری هم در واقع داره که در واقع مفصل‌ترشو در همون سوره مبارکه نور و در سوره مبارکه احزاب میتونید جستجو بکنید. یه کتابی هم نوشته شده به قلم جناب آقای استاد قوت، عفاف جاودان خواهی لذت، که همین موضوع حجاب رو هم در سوره مبارکه نور هم در روایات اهل بیت بررسی کرده که خیلی مجموعه خوبیه برای فهم موضوع حجاب. این حجاب. و اما امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر هم باز در اندیشه دینی ما و به بیان قرآن جایگاه بسیار بسیار بلندی داره. صرفا یه اهتمام به دیگران نیست، چه اینکه ممکنه بگید آقا اهتمام به دیگران خودش چیز کمی نیست، که حرف درستی هم هست. یعنی همین که ما نسبت به دیگران اهتمام داشته باشیم و بی تفاوت نباشیم، این فی نفس موضوع مهمیه. اما واقعیتش اینه که اگر یه نگاهی بندازیم به آیات قرآن، من به دو تا آیه در مورد امر به معروف و نهی از منکر اشاره میکنم. به نظرم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل اتفاق میفته. آیه اولی که براتون در نظر گرفتم، یعنی به نظرم میرسه خوب بهش نگاه بکنیم، سوره مبارکه لقمان. وقتی که حضرت لقمان دارن فرزند نوجوان خودشون رو توصیه میکنن، فرزند نوجوان خودشون رو اینجوری توصیه میکنن: یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. از سن نوجوانی انتظار میده یک نفر اهل امر به معروف و نهی از منکر باشد. که انهو یک نوجوان رشد یافته که به سن در واقع تکلیف رسیده باید اقامه نماز بکنه. خب طبیعتاً خیلی از احکام دیگه اسلام مثل خمس و مسائل اقتصادی شامل حال این نوجوان نمیشه، ولی امر به معروف و نهی از منکر اتفاقاً شامل حالش میشود. یعنی انتظار میرود یک نوجوان همانطور که اقامه نماز میکند امر به معروف و نهی از منکر هم انجام بده. تفاوت نبودن نسبت به جامعه، اهتمام به اجرای معروف و اهتمام به دور شدن از منکر جزء پایه‌ای ترین مطالب تربیتی و معرفتیه که از سن نوجوانی باید در خلاصه مدار توجه انسان باشه. این سوره مبارکه لقمان پس شد اول ماجرا، یعنی به تعبیری اول قصه اتفاقا با امر معروف و نهی از منکر شروع میشه. حالا بیاین یه سری بزنیم به سوره مبارکه حج و یه بیان دیگه ای رو داشته باشیم، یه وجه دیگه ای از امر به معروف و نهی از منکر رو اینجا ببینیم که براتون آیهش رو بخونم. آیه 41 سوره مبارکه حج، آیه اینه: مؤمنین که حرکت کردن، مجاهدت کردن، مبارزه کردن، جامعه ایدئال خودشون رو تشکیل دادن، جامعه ایدئال خودشون رو تشکیل دادن، بعد از اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، بعد از کلی مقاتله و جنگ و مبارزه و تلاش مجاهدانه، الذین مکناهم فی الارض میشن، میرسن به جایی که مکنت در زمین پیدا میکنن، حکومت زمین میفته دستشون، حکومت زمین میفته دست جبهه حق و مؤمنین. بگید خب اینا که حکومت زمین میفته دستشون کارشون چیه؟ خیلی آیه جالبه: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. یعنی غایت تشکیل حکومت دینی و اقامه تمدن اسلامی هم امر به معروف و نهی از منکر است. این خیلی مطلب مهمیه. امر به معروف و نهی از منکر گام اول تربیت از یک سو و غایت حرکت تربیتی انسان و اقامه تمدن اسلامی از سوی دیگر است.
اصلا فکر میشه شو دوستان کنم کارم زیاده، امروز
قراره بریم
خونه
عمه. نشون میده که نشون میده
شام اونجایی. آره خوب
مشکل نشون میده که شما هیچ جوره
ببخشید دوست بکنم یه نفر دستش برده میکروفونش بازه، دوست میکنم
میکروفون یکی از دوستان وردیم. خیلی نکته جالبیه ها. یعنی امر به معروف هم قدم اول نظام رشد و تعالی و تربیت انسانه، هم بعد که رفتید و جنگیدید و مجاهده کردید و حکومت تشکیل دادید با چه سختی، آخر ازتون میپرسن حکومت تشکیل دادی که چی؟ میگی برای اینکه بتونم امر به معروف از منکر کنم دیگه. پس امر به معروف و نهی از منکر هم بسیار جایگاه مهمی داره. این شد جواب سوال اول که حجاب و امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه قرآنی چه جایگاهی دارد. این جایگاهش. سوال دوم: ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه آیا میتوان اولویت بندی نمود به طوری که اول در حوزه اقتصادی امر به معروف و نهی از منکر بود، یا مثلا سیاسی یا هر حوزه دیگری، سپس به موضوع فرهنگی و خصوصا حجاب و عفاف رسید؟ جوابش اینه. ببینید با توجه به اون چیزی که گفته شد، امر به معروف و نهی از منکر یک اصل جدی است، یک اصلیه که شما هرگز نمیتوانید آن اصل را نادیده بگیرید. این مربوط به برخی از معروف ها و منکرها هم نمیشود. شما واقعا نمیتونید امر به معروف و نهی از منکر رو بخش بندی کنید، بگید من فعلا امر به معروف مثلا اقتصادی میکنم، فرهنگی نمیکنم، بعدم میرم امر به معروف فرهنگی میکنم. این حرف درست نیست. حالا البته یه نکته ای داره که در ادامه در سوالات بعدی عرض میکنم خدمتتون. پس این که امر به معروف و نهی از منکر رو به هر دلیلی در جامعه از اولویت بندازیم، حالا چه کلن چه جزءن، مثلا بگیم آقا الان شرایط نمیدونم مثلا اقتصادی مشکله، پس امر به معروف در اولویت نیست کلن، یا امر به معروف فرهنگی در اولویت نیست جزءن، هر دوتا این حرفا غلطه. نمیشه شما هم چرفی بزنید. امر به معروف و نهی از منکر در همه حال چه در اول ماجرا چه در آخر ماجرا امری است واجب ضروری و همه باید نسبت به اون اهتمام داشته باشن، چه در سطح فردی چه در سطح حاکمیتی، چه به عنوان شخص حقیقی چه به عنوان شخص حقوقی. افراد باید نسبت به امر معروف و نهی از منکر اهتمام داشته باشن. خب لذا اینجوری نیست، نه خانم اسدی رتبه اینطوری نداره بگیم اول اقتصاد دوم فرهنگ. الان بهتون میگم اون چیزی که رتبه داره ها، نه اینجوری که بگید اول اقتصاد دوم فرهنگ. الان عرض میکنم رتبه چه شکلی. بله امر به معروف قطعا یک امریست که دارای مراتبه، اصلا همه امور دارای مراتبه، همه امور با توجه به سطوح رشد آدم ها دارای مراتبه، ولی شکل مرتبهش اینجوری نیستش که بگید اول این موضوع دوم این موضوع. نه خیلی این درست نیست. شما نمیتونید بگید اول اقتصادی دوم فرهنگی. نه خیر، اول هم اقتصادی هم فرهنگی، دوم هم اقتصادی هم فرهنگی. حالا مراتب چجوری شکل میگیره در سوالات بعدی، چون طرح کردن سوالات شما رو نوشتن توضیح میدم الان. پس جوابم به سوال دوم خیلی شفاف و واضحه، اینه که امر به معروف و نهی از منکر رو نمیتوانید جزء بندی کنید. ببینید جزء بندی ها، نه مرتبه بندی. بگید آقا فعلا در مورد موضوع اقتصادی بذار این کارو بکنیم، بعد بریم در سیاسی، بعد بریم در فرهنگی. چه این که اگر هم جزء بردار بود که از نظر ما نیست، فهم ما اینه که نیست، اگر هم جزء بردار بود شما فرهنگو در صد بعد اولویت قرار میدادید، به خاطر اینکه زیر ساخت فکری جامعه اساسا امر فرهنگه. درسته که الان بیماری جامعه در اقتصاد اومده رو، ولی ریشه بیماری جامعه بی تردید فرهنگه و امر به معروف و نهی از منکر که میخواد یک زیر ساخت درست اجتماعی درست کنه هرگز نمیتونه بی توجه به موضوع فرهنگ باشه. پس حتی اگر قابل جزبندی لوفورز که در واقع قابل جزبندی می بود، در این جزبندی باید فرهنگ رو بذاشتید اول، نمیتونستید بذارید دوم و سوم. چه این که ما اصلا اعتقاد نداریم قابل جزبندیه، جزبندیش نمیشه کرد. این در واقع جواب سوال دوم. سوال سوم، آیا میتوان امر به معروف و نهی از منکر را قبل و بعد از ماجرای خانم امینی تقسیم بندی کرد؟ اگه منظورمون از این سوال اینه که در کانون توجه قرار گرفته، بله. اساساً در واقع فتنه سال گذشته پاییز 1401 خیلی از نواقص ما و ضرورت‌های ما رو بر ما در مرکز توجه قرار داد. و البته این از خاصیت فتنه هاست. فتنه به همون اندازه که چالشه به شدت پر خیر و برکت. لذا خداوند در سوره مبارکه عنکبوت می‌فرماید که آیا کسانی که ایمان آوردن انتظار دارن که بگن ما ایمان آوردیم و هم لا یفتنون، ما اونها رو دوچار فتنه نکنیم؟ چرا؟ چون فتنه عیار ایمان رو معلوم میکنه، فتنه قیمت ایمان رو مشخص میکنه، فتنه نقاط ضعف ایمان رو نشون میده، سوراخهای باور ما رو نشون میده. خیلی فتنه از این منظر ارزشمنده. خب فتنه پاییز 1401 هم مثل خیلی فتنه های دیگه که این انقلاب اسلامی از سر گذرونده، مثل فتنه 98، مثل فتنه 92، 88، 78، همطوری برید تا فتنه هایی که در دهه 60 بود که حضرت آقا هم بهش اشاره میکنن. خب این فتنه ها هر کدوم یه در واقع نقاط ضعفی و نقاط قوتی و ضرورت هایی رو برای ما آشکار کرد. خب واقعا فتنه پاییز 1401 هم اهتمام به نسل نوجوان رو به طور ویژه و ضرورت پرداختن به اونها رو برای ما روشن کرد، هم موضوع امر معروف و نهی از منکر رو علل قاعده باید در مرکز توجه ما قرار میداد که حالا قرار داده، یه جاهایی هم شاید قرار نداده، ولی خب این از این نظر. پس در واقع باید ضمناً شاکر این فتنه هم باشیم که بالاخره این فتنه ما رو به نواقصمون آگاه کرد. خدا رو 100,000 مرتبه شکر انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا و به برکت مبانی اعتقادی محکمش که اندیشه ناب اسلامه و مبتنی بر قرآنه و رهبری فرزانه‌ای که داره و مجاهدینی که در صحنه داشته، شهدایی که ما سال 1401 در واقع تقدیم کردیم، انقلاب اسلامی دچار فروپاشی نشد، متزلزل نشد به این معنی، ولی این فتنه نقاط ضعف جدی ما رو روشن کرد. خدا رو شکر که این اتفاق افتاد. الان فرصت داریم روی اینا کار کنیم، درستش کنیم، اصلاح کنیم، ارتقا بدیم. بهتر بود تا اینکه ما اینو نفهمیم و این آسیب انقدر جلو میرفت جلو میرفت جلو تا یک روز بنیانهای حاکمیت ما رو دچار تزلزل جدی میکرد. الحمدلله خدا رو شکر میکنیم و البته قدردان خون شهدا و مجاهدت ها و عزیزانی که تو این ماجراها آسیب دیدن هم هستیم. ان شاء الله خدا به ما توفیق بده بتونیم رسالت خودمون در زمینه عمل کنیم. پس اینم جواب سوال سوم. سوال چهارم، چرا حاکمیت بعد از ماجرای سرکار خانم امینی از این موضوع مهم امر به معروف و نهی از منکر عقب نشینی کرد؟ ببینین، بذارید از این زاویه بهش نگاه بکنیم. حاکمیت در واقع در بعد از ماجرای خانم در واقع امینی عقب نشینی نکرد. آن چشم، فرمودن این سوالا رو رو جواب بدم که به سوالات دوستانم برسم. چشم، حتما. من الان سعی میکنم یه ذره سرعتشم ببرم بالا. حاکمیت عقب نشینی نکرد به نظرم، یعنی ما با واقعیت حاکمیت روبرو شدیم. یعنی به نظرم پیش از ماجرای فتنه سال گذشته همین شرایط رو داشتیم و حاکمیت در واقع، حالا وقتی هم میگیم حاکمیت فعلا منظورمون یعنی دستگاه های حاکمیتی است دیگه، وگرنه به نظر من نباید بگیم حاکمیت، باید بگیم حاکمیت و مردم، هر دو با هم. یعنی مردم، ما مذهبی ها، گروه های مذهبی، گروه های در واقع دینی اعتقادی، مجموعه های تربیتی، ما هممون نسبت به این موضوع در واقع کم توجه بودیم و در واقع این بحث، حالا به تعبیری فتنه، ما رو نسبت به این ماجرا واقف کرد، ما رو متوجه این ماجرا کرد. خیلی خوب، پس عقب نشینی صورت نگرفت، ما با شرایطی که توش بودیم مواجه شدیم. شاید سوالو بعد اینطوری پرسید که آیا نباید پیش میرفتیم؟ مثلا الان یک سال از اون ماجرا گذشت، آیا جا نداشت حاکمیت در یک سال گذشته نقاط ضعف خودش رو میومد جبران میکرد؟ این سوال به نظر من سوال بهتریه. چرا باید ببینیم، حالا باز میگیم حاکمیت، حاکمیت، مردم، گروه های مردمی، الان با توجه به چیزی که یک سال پیش متوجه شدن در این فتنه، چه باز آرایشی برای خودشون طراحی کردن که عملکرد خودشون در این زمینه درست کنن؟ این الان سوال خوبیه که حالا الان در ادامه بهش اشاره میکنم. در شرایط فعلی، سوال پنجم، با توجه به اتفاقات اخیر در ماجرای که افتاد، امر به معروف و نهی از منکر ضرورت دارد؟ قطعاً و یقیناً، قطعاً و یقیناً امر به معروف و نهی از منکر ضرورت دارد. این بسیار نهی، شما اصلا طبق حرفی که اول در تعریف نهی امر به معروف و نهی از منکر زدیم، شما اصلا نمیتونید این ضرورت رو در واقع در این حالتی حذف کنید. الان که دیگه تازه واقف هم شدیم به نقطه ضعفمون که دیگه هیچ. خیلی خوب، سوال ششم، در شرایط فعلی چگونه انجام شود؟ حالا من اینجا میخوام یکم صحبت کنم اگر اجازه بدین، چون این سوال فکر میکنم جزو سوالات اصلی بحث ماست. آیا تذکر لسانی توسط مردم موضوعیت دارد یا باید مدتی صبر کرد تا خشم معترضین فروکش کند و کارهای فرهنگی به نتایج اولیه خود برسد؟ من اینجا یه توضیحی دارم که این شاید به تعبیری اصل موضوع جلسمون هم هست دیگه. ببینین، یه دقتی بکنیم روی بحث امر به معروف و نهی از منکر. به نظرم یه دقت در واقع واژگانی تو قرآن بکنیم خیلی استفاده های خوبی داره. ببینین، نمیگیم امر به حلال و نهی از حرام، اینو که نمیگیم که، یا این که نمیگیم که امر به مثلا احکام احکام الهی، که ما که اینو نمیگیم، که میگیم امر به معروف. چرا از این واژه استفاده میکنی؟ چرا از واژه، چرا اصلا قرآن کریم از واژه امر به معروف استفاده کرده نه در واقع امر به احکام الهی؟ یعنی اگر به جای امر به معروف گفته بود امر به احکام الهی، ما در مورد حجاب باید چیکار میکردیم؟ خوب به این تقریبا میتونم بگم مهمترین عرضی که در این جلسه خدمت دوستان دارم همینیه که الان دارم عرض میکنم. یعنی این اصل حرف منه، بعد از این دیگه میتونم مثلا چیز کنم، تمومش هم کنم، بگم آقا من حرفمو زدم. سوال اینه، اگر خدا میگفت امر به حلال و حرام، شما الان در مورد حجاب، حجاب امر الهیه، یه واجبه، مثلا خدا میگفت امر به واجبات، ما باید به واجبات امر کنیم. خدا نفرموده امر به واجبات، خدا نفرموده امر به حلال و حرام، فرموده امر به معروف. خب این به نظرم یه جای تأملی داره که متاسفانه یکم کم روی اون تمرکز میکنیم. خب چرا خدا اینجوری فرموده؟ اول معنی کلمه عرف رو براتون بخونم که اینم باز جای تأمل داره. در کتاب لغت عرف رو میگن اطلاع پیدا کردن به یه چیزی که اخص از علمه، یعنی خاص‌تر از علمه، مثل همون معرفت. یعنی چیزی است که شما بدان علم پیدا کرده اید به گونه‌ای که حسن بودن اون توسط شما فهمیده شده است. به این میگن معروف. خیلی حرف مهمی ها. معروف وقتی معروفه که علم بهش پیدا شده باشه و انقدر انسان بهش علم پیدا کرده باشه که آن را چی بدونه؟ آن را به لحاظ درک عقلی بپسندد، نیک به شمارد، فضیلت آن را بفهمد. به این امر میگن معروف، معروفی که قرآن میفرماید. حالا عرف هم که در جامعه میگن، میگن آقا عرف منظور چیه؟ عرف عقلا. یعنی چی عرف عقلا؟ یعنی آنچه که عقلا رو کنار هم دیگه جمع کنی، اونا میگن که آقا این واقعا امر شایسته ایه، این شایسته است، این میشه معروف. خب حالا با این توضیح اگر گفتن یه چیزی معروفه اصلا یعنی چی؟ یعنی به اون علم دارن عاقلای جامعه. نمیگیم همه ی آدمان باید اینجوری باشن، عاقلای جامعه بهش علم دارن و این علم برای اونها اون امر را مورد پسند، چون صرف علم نیست، در واقع علم به حسن آن دارند. اینطوری دقیق ترش در یه عبارت بگم، علم به حسنش دارند. این علم به حسن میخواد. خب این خیلی نکته مهمیه، این خیلی حرف قابل توجهیه. به نظر میرسه که یکم باید رو این تأمل کنیم. الان من میخوام یه مطلبی رو امر به معروف بکنم برای یه نفر. فکر کنید، تصور کنید رفتیم اروپا، بعد قاطبه مردم اروپا حتی عقلای جامعه مثلا میگن که آقا حجاب، نه حجاب یه پوشیدگی کلی لازمه، مثلا پوشیدگی سر لازم نیست، مثلا آقا همین یه پوشیدگی کلی، این در طبیعتا نماد پوشیده باشه دیگه، پوشیدگی لازم. خب من اگه اونجا خواستم امر به معروف بکنم، آنچه که در نزد اونا معروفه اصل خود پوشیدگیه. اول باید خود پوشیدگی را امر کنم، امر به معروفش اینه. بعد باید معرفت به حدود پوشیدگی رو ایجاد کنم. بعد که معرفت به حدود پوشیدگی رو ایجاد کردم، دوباره به اون امر کنم. ببینین، من اول باید اونو معروف بکنم، بعد که معروفش کردم، حالا به آنچه که معروف شده امر کنم. این قاعده عقلی در واقع امر به معروفه. امر به معروف وقتی اتفاق میفته که اساساً یه چیزی معروف سازی بشود در مخاطب. اگه من به هر دلیلی رفتم در یه جایی، دیدم اون جامعه یه چیزی براش معروف نشده، درست امر خداست دا. حالا مثلا فکر کنید الان باز شما تو جامعه اروپا که میرین مثلا چی شده؟ خوردن مشروبات به اندازه یکمش امر منکری نیست. بله البته به قول حالا خودشون بدمستی کردن امر منکریه. بله بدمستی کردن امر منکری، اما یه ذره مشروبات خوردن منکر حساب نمیشه. من که نمیتونم اونجا بگم ببین خوردن مشروبات الکلی حرام است، امر به معروف و نهی از منکر، یعنی وایسا بگو که یک قطره از این نخورید، بعد تذکر لسانی بده در این زمینه. میگم عزیز دل من، گفتن نهی از منکر نه نهی از محرمات. شما اول باید محرمات الهی رو منکرش بکنی، بعد نهی از منکر کنی. قاعده عقلی امر به معروف و نهی از منکر. اصلا مگه میشه غیر از این انجام داد؟ مگه میشه یه چیزی منکر نباشه من نهی از اون کنم؟ این اتفاق میفته. میرید در یه جامعه ای شما نهی از منکر میکنید، فکر میکنید دارید نهی از منکر میکنید، در حالی که در واقع نهی از منکر نمیکنید، توی اون جامعه دارید نهی از معروف میکنید. چون میگن آقا این نمیدونیم چرا اینقدر آدم دوج میه وایساده، یه من میگه لا بلا. به نظر ما که چیز بدی نیست که امر به معروف و نهی از منکر دائره مدار آن است که پیش از آن اون چیزی که میخواهید بدان امر کنید برای مخاطبتان معروف باشد و آنچه که میخواهید از آن نهی کنید برای مخاطبتان منکر باشد. اگه شما این کارو نکنید که اصلا امر به معروف و نهی از منکر نکردین که. خدا نگفته امر به حلال و نهی از حرام. خب هر چیزی که حلاله برو جامعه رو بهش امر کن و هر چیزی که حرامه برو جامعه رو ازش نهی کن. اگه کسی هم در این موضوعی که دارم عرض میکنم شک داره و میگه آقا عقل شما اینو میگه، نه این دلیل در واقع نقلی هم داره. دلیل نقلیش خود صدور حکم شراب در اسلام. این حکم شراب چجوری اومد؟ خب یه جامعه ایه که به شدت در واقع مبتلا به مصرف مشروبات الکلی، پیامبر گرامی اسلام درسته حکم نهایی شراب حرمته، ولی پیامبر گام به گام باید حرام رو منکر بکنه برای مخاطب، بعد نهی از منکر کنه. برای همین اول میگه آقا جان خیلی زشت آدم مست باشه بعد بیاد مثلا در پیشگاه خدا نماز بخونه، خیلی زشته، پس این اتفاق نباید بیفته. این خیلی نکته مهمیه. اول پیامبر نکره چی رو نشون میدن؟ آدم در حالت نماز که نباید مست باشه. بعد یه ذره دیگه میگذره میگن آقا اصلا نماز هیچی، مگه نه اینکه شراب ضررش بیشتر از حسنشه. چرا واقعا ضررش بیشتر از حسنشه؟ خب پس آدم که چیزی که ضرر داره، بعد حکم شراب میشه کراهت شدید در همه ی حالات، نهی از منکر میکنن، تا اینکه میگن آقا اصلا رجس و من عمل شیطان. خب این اصلا همه چیز شیطان، اصلا نجسه. خیلی خوب، حالا دیگه نهی از منکر. اگر ما فرایند معروف سازی و منکر سازی رو در مخاطب انجام ندهیم، نمیتوانیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم. خیلی نکته مهمیه. حالا این آیه رو باز براتون بخونم. این آیه هم خیلی آیه مهمیه. آیه 104 سوره مبارکه آل عمران. ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید که یه گروهی از شما امتی باشن که دعوت کننده به خیرن و امر به معروف و نهی از منکر میکنن. شما اول باید دعوت به خیر کنید که زمینه فهم معروف در مخاطب شما شکل بگیره و آنگاه امر به معروف کنید. یه خیلی نکته مهمیه. حالا برای این که ممکنه در ذهنتون این خلجان کنه، برای این که خیلی نگران نشین، خیالتون راحت، این گفتگو عرض بنده نمیخواد ختم بشه به اینکه الان وقت نهی از منکر نیست.
اتفاقا میخوام بگم الان وقت نهی از منکر است. آخرش هم نمیخوام به این نتیجه برسم که الان وقت نهی از منکر حجاب نیست، اتفاقا میخوام بگم الان وقتش هست. میخوام حفظ مراتبشو بگم، یعنی خیالتون راحت این مقدمه اصلا ختم. حالا من تو ممکنه شما بگین ای بابا ما اتفاقا فکر کردیم میخوای اینو بگی خوشحال شدیم، نمیدونم، ولی حالا با ذهنیت خودم دارم، یعنی میخوام بگم ما نسبت به حجاب مسئولیم، چون حجاب یک امری است که در سعادت فرد، جامعه و تحقق تمدن اثر میگذارد. حجاب جز موضوعات اساسی جامعه است. شما هرگز نمیتونید از امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب شانه خالی کنید و سر باز بزنید، ولی بدانیم که امر به معروف و نهی از منکر در هر امری و از آن جمله در امر حجاب امری دارای مراتب است. یعنی چی؟ یعنی باید گام‌های معروف سازی و منکر سازی رو به خوبی طی کنیم تا به ساحت امر به معروف و نهی از منکر برسیم. این خیلی مطلب مهمیه. خب حالا اینو داشته باشین. سوالات بعدی که این سوال بعدی که این بود در شرایط فعلی چجوری انجام میده، الان میخوام توضیح بدم. اگر در شرایط فعلی فردی تذکر لسانی بده دوباره درگیری به وجود بیاد، موجب کشته شدن بشه، اتفاق بیفته و این حرفا، باید چیکار کنیم؟ با این فرض که حاکمیت پشتیبانی میکنم شاید اونقدر برای عاملین سخت شده، اینو چیکار کنیم؟ آیا بهتر نیست در حوزه امر به معروف و نهی از منکر از موضوعات کلان شروع کنیم و بعد برسیم به این موضوعات که اینو گفتن؟ حالا ببینید، میخوام عملا با این جملاتی که توضیح میدم جواب این سوالات بعدی رو داده باشم و بریم سراغ در واقع مرحله بعدی که سوالات شماست. خب با این توضیحاتی که داده شد ما در امر حجاب باید چیکار کنیم؟ خیلی خوب، اولا مخاطبای شما متفاوت، بعضیا حجاب براشون معروفه، بعضیا خود حجاب برایشان معروف نیست. الان کاری نداره، چند تا از مدارس دخترانه همین تهران اگر مراجعه بفرمایید که ما همون در واقع سال گذشته مراجعه میکردیم، نه از سال گذشته پامون باز شد و رفتیم، اصلا حجاب برای اون مخاطب معروف نیست. احساس عذاب و بعد نمیدونم کوفت و اینا داره، یعنی احساس عدم آزادی، زندان، خفقان داره. خب به قول یکی از دوستان که اینجا نوشتن، دشمن کارشو خوب انجام داده دیگه، تونسته حل در واقع واجب خدا رو منکر جا بزنه. آفرین به دشمن، لعنت الله علی القوم الظالمین، کارشو خوب انجام داده، واجب خدا رو کرده منکر، بعد اون وقت حرام خدا رو کرده معروف. الان حجاب و کنار گذاشتن برای خیلی از نوجوانا فریاد آزادیه، فریاد دیده شدنه، جلوه کردنه، و حجاب براشون خفقان، ظلم، جور ایناست. خب حالا من میخوام اینجا امر معروف نهی از منکر کنم، باید چی کار کنم؟ من اگر برم برای اون نوجوان بگم که با زبان لگن عزیزم رو سری تو سرت کن، اون چی میفهمه؟ عزیزم این خفقان ما رو بپذیر و حال خوبی داشته باش. ببینید اون کج میفهمه ها، قطعا و یقینا او داره اشتباه میفهمه، ولی رسالت امر به معروف نهی از منکر من و شما چیه؟ خب اون که یه چیز دیگه میفهمه. بیام بریم یه ذره عقب‌تر بگیم در واقع چه امری برای او حقیقتا معروف است، یعنی امر حق. ببینیم چه امر حقی برای اون معروفه. ما مثلا بعضی ها هستن، بعضی از مخاطبا، که قانون گرایی براشون یه امر معروفیه. آها آفرین، قانون گرایی خیلی حرف خوبیه. آقا امر، بیایید امر کنیم همدیگر رو به قانون گرایی. آقا این کشور قانون داره بالاخره، مثل قانون مالیات، مثل قانون نمیدونم ثبت مؤسسات، مثل قانون نمیدونم فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی، مثل قانون راهنمایی رانندگی. اون کشور قانون داره، بیایید امر کنیم همدیگر رو به قانون گرایی. اگر هم کسی میخواد بیقانونی کنه، بیقانونی منکره، این خیلی بده، در همه موضوعات بده. اگر هم کسی میخواد قانونی رو عوض کنه، مجلس شورای اسلامی گذاشتن بره پیگیری کنه، قوانین رو تغییر بده. خب نماینده هاتون انتخاب کنید برن قوانین رو آنطور که فکر میکنید تغییر بدن. این پس کجا وایسادیم؟ من دارم حالا قدم قدم میکنم، ملا نوری میام جلو. فعلا از خود حجاب اومدم رو قانونگرایی. آقا یکی میگه من قانونگرایی رو میفهم، انصافا قانونگرایی امر معروف. حالا میرید یه جا دیگه میبینید که قانونگرایی هم برای آدم ها معروف نیست. یه کنکاش میکنید ببینید چی تو اینا معروفه. آها، این مثلا احترام به دیگران، حق دیگران رو رعایت کردن. بالاخره ما داریم در یه جامعه زندگی میکنیم، باید حقوق هم رو رعایت کنیم. این حقوق هم دیگه رفتیم براش دوره هم جمع شدیم، یه در واقع قانونی نوشتیم. بالاخره حق احترام به هم دیگه، دیگه حق احترام به هم دیگه. آقا این معروفه، آفرین، بیا از اینجا شروع کنیم. امر به معروف به حجاب، ببینید من نمیگم امر به معروف حجاب نکنید، میگم از اون جایی که حجاب برای فرد معروف است امر به معروف حجاب رو شروع کنید. پس ببینید جواب سوال اول که پرسیده بودین که این میشه مثلا در امر حجاب امر معروف فعلا بذاریم کنار، اول در موضوعات اقتصاد این کار کنیم، میگم نه، این کار اشتباهیه. اگه شما این کار کنید هیچ وقت به امر معروف به حجاب نمیرسید. چی گفته مشکل جامعه مشکل اقتصادیه؟ الان اگر نه که مشکل اقتصادی نیستا، مشکل دیگه هست، از داغامش تأکید دارم، ولی مشکل فرهنگی آدم ها همچنان سر جاشه دیگه. ریشه مشکلات اقتصادی ما فرهنگی. حضرت آقام یه بار تو همین سخنان اخیر فرمودن البته ریشه همه مسائل از اون جمله اقتصاد فرهنگه. خیلی خب، حرف اینه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب را باید داشته باشیم بی تردید، ولی از آنچه در این موضوع معروف است باید شروع کنیم. البته معروف با آدمای مختلف ممکنه متفاوت باشه آقا جان. بعد شما ممکنه بگید خب من کجا بفهمم الان این آدما در چه سطحی هن؟ خب خدا خیرتون بده، چرا اول از امر به معروف و نهی از منکر آدمهای اطراف خودمون شروع نمی کنیم که میشناسیمشون؟ هر کسی مأمور به و امر اهلک به صلات او انفسکم و اهلیکم ناراست دیگه. اولا هر کدوم از ماها مأمور به سیانت از آدمای اطراف خودمون هستیم. شما اون آدم تو خیابون رو نمیشناسی، انقدر بچه های فامیلتون هستن که میشناسی، انقدر دختر پسر تو فامیل هست که شما اونا رو میشناسی. خب از اونجایی شروع کن که میشناسی و امر معروف از منکرت جا داره و درست میشه. خب خدا وکیلی اگر این جامعه مذهبی ما اومده بود از اطرافیان خودش امر معروف از منکر رو شروع کرده بود، با این نکته هم شروع میکرد که آقا برم معروف طرف رو بشناسم، از اون معروف استفاده کنم، گام به گام معروف ها رو بیام جلو. خب این دوتا کار زحمت داره، ما ببخشید متاسفانه نمیخوایم این زحمت رو به جون بخریم. و جالبه که به جاش میریم یه کارهای خیلی عجیب تر میکنیم. من اصلا نمیخوام بگم فعالیت های ارزشمندی که خیلی از دوستان انجام دادن در طی این یک سال در کف جامعه، اینا خدایی نکرده ارزششو بیارن پایین، نه، کارهای بزرگی کردن، مجاهدت کردن، شجاعت کردن، انشاءالله در نزد خداوند مأجورن. ولی یه ساختاری داره بالاخره دیگه. من به جای اینکه اول از اون آدم غریبه‌ای در خیابان شروع کنم، خب اول از آدم کنار خودم شروع میکنم، بعدم از معروفش شروع میکنم. ببینید شما اگه از معروف آدم ها شروع بکنین اصلا دوچار دعوا نمیشین. دعوا از جایی شروع میشه که میخواهید فرد را امر به منکر کنید، چون طرف اونو منکر میدونه، شما معروف میدونید. خب معلومه وقتی امر به منکر، من اگر شما امر به منکر کنید با تمام وجود جلوتون وای میستم، کاری نداره که. ولی آدم ها یه سری معروف ها دارن، کاری نداره، با یکی حرف میزنی جالبه تو همین اوضاع احوال سال گذشته ما میرفتیم بر اون وقت بعضی از بچه‌ها بودن حجاب نمیذاشتن ولی معروفشون امام حسین بود. امام حسین معروفش بود. اون یکی قانون معروفش بود. اون یکی احترام به یکدیگر معروفش بود. بالاخره آدمای معروفایی دارن. کمن نادرن، نادر کل عدمن آدمایی که کلن معروف منکرشون چپه باشه. بالاخره طرف تفکر کردن براش معروفه. حرف را شنیدن براش معروفه. آقا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. تو حرفو بشنو بیا سر این با هم بیا سر این معروف با هم دیگه وایس. اگر ما نقاط معروف رو پیدا کنیم از اونجا شروع کنیم قدم به قدم همین آیه گرانقدر و پر منزلتی که براتون خوندم ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، اگر دعوت کننده ای به خیر بشیم خب زمینه امر معروف فراهم میشه دیگه بدون دعوا بدون مشکل. حالا البته این به این معنی نیستش که حتما هم همه مثلا همراهی میکنن و نه اگه قرار بود همه همراهی کنن که با پیامبران خدا همراهی میکرد ما که پیامبران خدا بهتر بلد نیستیم امر معروف نهی کرد با امیرالمومنین همراهی میکردن ما که یه بهتر از اونا بلد نیستیم که. ولی خب ما امر خدا رو درست انجام دادیم. حالا آدم ها نخواستن دیگه نخواستن خودشون میدونن و خداشون. ولی من امر خدا رو درست انجام دادم. من اول معروف سازی کردم بعد امر به معروف کردم. الان بعضی از موضوعات در نزد بعضی ها منکره. اول باید از منکر بکنیدش مباح، از مباح بکنید معروف، عرف سازی کنید و بعد معروف سازی کنید. اگه این کار نکنید اصلا نمیتونید امر به معروف بکنید. خب خیلی از اینا رابطه سازنده با آدم ها میخواد. الان یکی از مشکلات ما اینه که رابطه سازنده با آدم ها نداریم. الان تو خانواده ها معمولا با بخش زیادی از خانواده ارتباط نداریم. چون اونا اعتقادات ما رو ندارن. باشه آقا ارتباط نداشته باش، خونه اونا نرو، اشکال نداره. رابطه سازنده که داشته باش که صله رحم مثلا یعنی چی؟ صله رحم یعنی ارتباط فیما بین شما برقرار باشد. من یکی از اعضای خانوادهمون حالا نزدیک دور نوع حجابشون نوع دینداریشون همه ایناشون یه جوریه که من نمیتونم برم مثلا خونه اونا فکر من نمیتونم خونهشون برم دلیل شرایطی که دارن. خب باشه خونهشون نمیتونی بری، تو مجلس ختم که دیدیش که میتونی گرم سلام علیک بکنی که سلام حال شما خوبین خیلی وقت ندیدیمتون حالا خودمون نرفتیم سر بزنیم ها ببخشید دیگه تو رو خدا این زندگی اینجوریه ما نمیتونیم سر بزنیم. بالاخره من وظیفه دارم به شما سر بزنم، شما دایی منی خاله منی چه میدونم یا نه مثلا چه میدونم پسرعموی بابای منی من وظیفه دارم ببخشید اینجوریه ان شاء الله خدا خیرتون بده توفیقات بشه براتون. من میتونم رابطه رو برقرار نگه دارم، من میتونم این رابطه رو زنده نگه دارم تا از اون استفاده کنم. حالا باز البته اون جمله قبلیم صادقه ها، ممکنه طرف مقابل نخواد و اتفاقا شما این کارو کنید و برگرده بگه آقا ببین ما نخواهیم با تو رابطه برقرار کنیم چیکار کنیم. این باز ممکنه طرف مقابل نخواد، این باز ما از پیامبرها که بهتر نیستیم که. ولی من و شما که باید کارمون رو درست انجام بدیم که، من و شما که باید درست برخورد کنیم که. حالا اونا نخواستن خودشون میدونن و دوباره خداش. این امر به معروف و نهی از منکر عقلانیت میخواد، مرتبه بندی میخواد، معروف سازی میخواد، زمان گذاشتن میخواد، همکلامی میخواد، ارتباط مؤثر با مخاطب میخواد. نمیشه که ما به تمام مقدمات این موضوع از تمام مقدماتش غفلت بکنیم بعد بگیم چرا امر معروف از منکر اینطوری شد. مثل این که حکایتمون شبیه اون بنده خداست که به خانومش گفت یک کیک درست کن ببینیم این کیک چیه که این نمیدونم آدم ها میخورن خیلی تک. بنده خدا برگشت گفت والا ما موادش رو نداریم. گفت مثلا چی رو نداریم؟ گفت خب کیک آرد گندم میخواد. گفت ما چی داریم؟ گفت ما آرد جو داریم. گفت حالا شما آرد جو بزن بابا این حرفا رو نزدید. گفت آخه مرد توی کیک شیر میزنن. گفت خب ما چی داریم؟ گفت ما آب داریم. حالا شما آب بزن. گفت آخه مرد به کیک شکر میزنن. گفت خب ما چی داریم؟ گفت ما فقط نمک تو خونه. گفت نمک بزن چه اشکال داره. خلاص این خانم به زور شوهر محترم با آب و نمک و آرد جو کیک درست کرد. بعد آقا خورد گفت اه 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 خاک بر سرشون اینم چیز اینا میخورن. میخو مرد حسابی تو همشو عوض کردی چه انتظار داری آخرش درست در بیاد؟ امر به معروف نیازمند به معروف سازی و عرف سازی داشت، نیازمند به ارتباط داشت، نیازمند به شروع کردن از اهل داشت. خب ما همه اینا رو در واقع نادیده میگیریم، بعد میگیم چرا امر معروف جواب نمیده، چرا امر معروف میکنیم دعوا میشه. خب چرا ما امر معروف میکنیم اینطوری نمیشه؟ نمیگم امر معروف میکنیم حتما هم موفقیم و جواب میگیریم ما، ولی دعوا نمیشه. اتفاقا مخاطب بعضی وقتا میگه آقا قابل تأمل بود، رو حرفتون فکر میکنم. خب من اینو میخوام دیگه، آقا رو حرفم فکر کن، اصل قانونگرایی بیا روش فکر کنی. باشه من رو حرفتون فکر میکنم، خدا خیرت بده. اینطوریه دیگه. اگر ما مراتب امر به معروف رو به درستی طی کنیم و گامهاشو بریم، در واقع به شدت تأثیر گذاره. حالا اینا رو گفتم، الان کلیت نظرم رو گفتم دیگه. الان به جای اینکه بیشتر توضیح بدم، فکر کنم سوالات شما رو جواب بدم بهتر بیشتر توضیح داده میشود. حالا خانم سفری میخواین سوالات رو دوباره دوستان ارسال کردن میخواین مطرح کنید، یا این پیامایی رو که دوستان اینجا نوشتن رو من جواب بدم؟
خیلی ممنونم، یه سری تشکر بکنم ازتون وقت زمانی که گذاشتین و توضیحاتی که دادین. من اجازه بدین تقریبا یه 20 دقیقه نیم ساعت ادامه سوالات که ارسال شده بود بپرسم، بعد پس بدین افراد حاضر در جلسه سوالاتی که براتون هست رو مطرح کنن.
بله بله بفرمایید.
من برای اینکه خیلی از موضوع بحث دور نشیم، اول اون سوالی که به این فرمایشات آخرتون رفت داشته بپرسم، بعد میرم سراغ اولی ها. با توجه به این چیزی که گفتیم، توی اطرافیان اگر با فردی تو از معروفش هم شروع کردیم و وارد امر به معروف شدیم، گفتگو کردیم و باز هم قبول نکرد، اینجا دیگه یعنی نباید امر به معروف کرد؟ یعنی همون موضوع رو با همون فرد دیگه نباید در موردش گفتگو کرد؟
بخش میگه لحظه قطع شدن. بله بله دوباره اگه میشه بگیم.
فرض کنید، تصور کنید که در اطرافیانمون با یک کسی که وضعیت حجاب خوبی نداره، معروفش رو هم میشناسیم چیه، از معروفش وارد شدیم، امر به معروف کردیم و ایشون قبول نکردن، دیگه با همون فرد و سر همون قضیه دیگه ما تکلیف امر به معروف نداریم، یا باید همچنان معروف دیگه ای رو پیدا
کنیم؟ چرا نداریم؟ ما امر به معروف میکنیم که فقط امر به معروف کرده باشیم، یا امر به معروف میکنیم که اون بنده خدا رو به معروف دعوت کرده باشیم؟ آخه چرا مسئولیت نداریم؟ مگه انبیای الهی با یه بار دو بار گفتن قومشون رو ولی کردن، رفتن گفتن خب دیگه ما حرفمون رو زدیم دیگه، خدافظ شما؟ خب حضرت نوح علیه السلام 950 سال در قوم خودش دعوت کرد که یک بار برای همیشه به همه ثابت کنه تا قبل 950 سال خدافظی نداریم. از اینجوری نیست که ما یه بار گفتیم
پیدا کنیم و از یه در دیگه ای وارد
بشیم. بله آفرین. حداقل اینو از ابلیس یاد بگیریم که اگر از یه در نتونه وارد چه، انقدر به قول آیه قرآن توف میزنه، انقدر میچرخه تا راه ورود رو پیدا کنه. خیلی خب، بچرخم تا راه ورودش رو پیدا کنیم. یه در دیگه، یه شکل دیگه، دفعه دوم، حمله دوم، حمله بیستم، سیوم، بالاخره راه پیدا میکنیم دیگه. چرا نکنیم؟
و یه سوال دیگه، ما یک سری افراد خب اطرافیان هم بالاخره خیلی راحت‌تر میشه معروف سازی کرد یا معروفشون رو متوجه شد و اقدام کرد. فرض کنید ما توی خیابون داریم راه میریم، خب الان هم که تعداد کشف حجاب خیلی زیاده، حداقل توی خیابون‌های تهران، توی پاساژ‌های تهران، و از کنار کسانی رد میشیم که نه یکی نه دوتا، مثلا توی یه دقیقه شاید از کنار 10 نفر رد میشیم که اینا کشف حجاب کردن و ما هم چون غریبه هستن اصلا شناختی به معروف اینا هم نداریم. اینجا وظیفه‌مون چیه؟ وقتی میبینیم اینا هم قصه میخوریم، یعنی انگار یک برزخی میمونیم که الان باید چیکار کنیم.
حالا من این برداشتم رو میگم، ممکنم هست این برداشتم رو بعدن حالا نقدم کنید، یا استاد بزرگواری به کسی رو بگین که آقا این جمله غلطه، میپذیرمم اگر در واقع بزرگ، منظورم که توضیحم برای اینه که این فهم منه. حالا مطالب قبلی که گفتم مبانی قرآنی داشتم، اینجاشون تعیین مصداق فهم منه، ممکنه در فهم این مصداق اشتباه کنم، پذیرای حرف در واقع نقد و اینا هستم برای این ماجرا، ولی من اینجوری میفهمم. از اونجایی که موضوع حجاب مستمسک در واقع گروه های ضد نظام الان و سوء استفادهم ازش به شدت داره انجام میشه، یعنی افراد به صورت آموزش دیده کشف حجاب میکنن و به صورت تمرین در واقع شده در واقع خودشونو در موقعیت های درگیری قرار میدن، و البته ما حاکمیت هم داریم، یعنی فقط دیگه یک جامعه بدون حاکمیت نیستیم. من فکر میکنم، یعنی اون چیزی که درک منه اینه، اگر حاکمیت به معنی نهادهای حکومتی، حالا بر اساس این در واقع طرحی که الان در مجلس شورای اسلامی مسبب شده و رفته برای در واقع شورای نگهبان، اگر حاکمیت اون چیزی رو که تو اون طرح نوشته شروع کنه به اقدام، شروع کنه به انجام، طبق همون چیزی که نوشته شده در دانشگاه ها و در وسایل نقلیه عمومی و در جاهای دیگه، یعنی حاکمیت واقعا نشون بده که قصد داره این کار رو انجام بده و فاعلیت خودش رو هم شروع بکنه، در چنین شرایطی یه عده‌ای به طور طبیعی در موقعیت بیان زبانی ماجرا هستن، در راننده تاکسیه، مغازه داره، اون دانشجو تو دانشگاه، یعنی هر کی در موقعیت اجتماعی خودش دیگه زبان بیان موضوع رو پیدا میکنه. در چنین شرایطی با توجه به قانون شدن و اینکه حاکمیت قصد داره این کارو بکنه، واقعا اون تذکرای اونطوری مثمر ثمر خواهد بود، اگرچه معتقدم کافی نیست و نقش من و شما در اینکه اطرافیان خودمون رو نهی از منکر و امر معروف بکنیم همچنان برقراره. اما فکر میکنم اگه قرار نباشه حاکمیت نقش حاکمیتی خودش رو ایفا کنه و قانون رو اجرا کنه، اصلا فارغ از حکم خدا، آقا قانون رو اجرا کنه، با توجه به آموزش دیده بودن افرادی که نوعا در چنین موقعیت های خودشون رو قرار میدن، صرف اون تذکر لسانی بگو و برو هزینه هایی تولید میکنه که شاید این هزینه ها خیلی هزینه های مفیدی برای هدایت نباشه، یعنی اثر هدایتی به نظرم نمیذاره، چون ما میخوایم هدایت ایجاد کنیم دیگه، ما که نمیخوایم شهید بشیم، که ما که نمیدیم که به هر قیمتی شهید بشیم، اومدیم امر خدا رو اجرا کنیم، اگر در این راه کشته شدیم که حسنه، اگر کشته نشیم هم حسنه، این اهدل حسنه، یعنی ما که ولی برای کشته شدن نیومدیم. من فکر میکنم در چنین شرایطی که الان هستیم، ما وظیفه داریم از حاکمیت به شدت مطالبه کنیم که نقش حاکمیتی خودش رو ایفا کنه، مجلس و دولت تحت فشار قرار بگیرن که به قانون مثلا عمل کنن، یعنی مر قانون، اون چیزی که انتظار می‌رود از هر مجلس و هر دولتی در سراسر جهان، قانون رو اجرا کنن و ما در واقع در کنار حاکمیت که داره قانون اجرا میکنه، البته تذکر دادن در بسترهای اجتماعی و میدانی مفید خواهد بود در این صورت، و با در واقع واکنش درست حاکمیت همراه میشه، هم افزایی میکنه، وگرنه در غیر این صورت به نظرم میرسه باید اهتمامش رو هر کسی بذاره رو جامعه پیرامون خودش. یکی هر کدوم از ماها اینجوری معلم یه مدرسه این توی مسجدی و محله‌ای رفت آمد داریم، با یه خانواده‌ای هستیم، یه همسایگانی داریم، بعد تو مجموعه پیرامون خودمون این امر معروف نهی از منکر رو با اون رویکردی که عرض کردم از معروف شروع کنیم، بعد انجام بدیم. یعنی هر کی به قول این کسایی که تو حوزه در واقع جنگن میگن بهش میگن دفاع موزاییکی، میگن حزب الله لبنان وقتی با اسرائیل جنگید، یکی از دلایل پیروزیش این بود که از مدل دفاع موزاییکی استفاده کرد، یعنی به هر کدوم از نیروهای حزب الله گفتم آقا یه دونه موزاییک مربعی مثلا به اندازه مثلا فرض فرمایید 50 متر در 50 متر این برای توه، توی این مربعه، بقیه میدون رو ول کن، فقط از مربع خودت دفاع کن. شاید این آیه نورانی قو انفسکم و اهلیکم نارا یه همچین مدلی باشه، مدل امر معروف نهی از منکر موزاییکی. یعنی آقا جان شما اون مربع یا دایره پیرامون خودتو، تو اینا رو امر معروف نهی از منکر بکن. اگه آقای چیچیان و آقای فلانی و خانم سفری و نمیدونم این یکی و اینا همه همین کارو بکنن، مجموعه موزاییکای در کنار هم دیگه جامعه رو شامل میشه. چون تو اون موزاییک سابقه عاطفی داری، رفت آمد داری، آشنایی داری، معروفا رو میشناسی، فرصت داری، 5 دقیقه نیست، 5-10 تا نیم ساعت ممکنه همدیگه رو ببینین. من فکر میکنم اگر اهتمامو بذاریم رو این در این شکل عمومی مردمیش که بگیم هر کسی دایره خودش رو پشتی با
استاد صداتون قطع شد. الان صدامو داریم؟
الان اومد. هر
کسی
دایره خودش رو پشتیبانی کنه.
آره به نظرم هر کسی اگر دایره خودش رو پشتیبانی کنه در این موضوع که هم با اونا رابطه آشنایی داره، هم فرصت داره، هم معروفاشون رو میشناسه، به نظرم اگه این کار رو کنیم، یه مدل دفاع موزاییکی تشکیل بدیم، مجموعه دایره ماها قاطبه جامعه رو پشت شامل خواهد شد. فکر کنم این جواب خیلی خوبی میده.
اینجا یه سوال دیگه که مطرح میشه، اول اینکه خب تا کی باید منتظر حاکمیت بود که وارد عمل شده و حالا میخواییم مطالبه بکنیم. من نوعی خودم رو میگم، حالا نمیدونم بقیه چه سمتی دارن، کجا کار میکنن، من نوعی از کجا باید شروع کنم این مطالبه گری از حاکمیت رو؟
مطالبه گری از حاکمیت اونایی که دستشون به فضای مجازی میرسه و به فضای رسانه‌ای که تو رسانه این کارو میکنن، اونایی هم که دستشون به اونجا نمیرسه که کنار هم دیگه هستن، همین که من و شما کنار هم دیگه هستیم، هی به هم دیگه انقدر میگیم سه این مطالبه حیثیت اجتماعی تر پیدا کنه. اینطوری میشه دیگه در واقع.
و تا کی منتظر حاکمیت
بمونیم؟ ببینید گفتم دیگه، من الان حالت غیر حاکمیتیشو گفتم. اگر حاکمیت در این زمینه وارد نشود، کاری که ما باید بکنیم مدل دفاع موزاییکیه به نظر من. هر کسی مسئولیت مثلا 100 نفر رو به عهده بگیره، هر کی بگه آ 100 نفر با من، بنویسه یه لیست برداره از نوجوانایی که دورشن، بچه‌های محله، بچه‌های خانواده، جوونا، نوجوونا، بزرگ و کوچیک، هر کی 100 نفر رو بنویسه بگه آقا این 100 تا با من. یه جمعیت ما 10 میلیون دیگه، با توجه به آرایی که در انتخابات دادیم 10 میلیون انسان بالای 18 سال تازه، خب نفری 100 تا میدونین چقدر میشه؟ نفری 100 تا چیز حدود 1 میلیارد نفر میشه. ما 80 میلیون نفریم، یعنی 10 میلیونمون نفری 8 تا رو کافیه قبول کنن. تازه بماند که همه اون بنده خدا 70 میلیون نفر دیگه هم که به این معنی امر معروف نهی از منکر نمیخوان، که کافیه هر نفر 8 تا. حالا شما میگید نه 10 میلیون نفر همشون نمیان این کارو کنن، 5 میلیونشون میان. میگم باشه نفری 15 16 نفر قبول کنید. حالا باز 15 16 نیستا، چون تعداد افرادی که امر وضع امکان میخوان که انقدر زیاد نیستن، که یعنی کافیه هر کس پیرامون خودشو نگاه کنه، 10 نفر 20 نفر آدم رو به عهده بگیره، بگه امر معروف و نهی از منکر اونا با من، خب مشکل حل میشه. چرا اول سوالو میریم از مسئله سختش حل میکنیم؟ چرا اول میریم از جای پیچیده؟ یعنی دقیقاً آدم توی خیابون که همدیگر را ظرف 1 دقیقه و 30 ثانیه میبینیم، اونجا میخوایم آقا خدا خیرت بده، این که فامیلت، کنارت، 15 ساعت میبینیش، میشناسیش، اون تو رو میشناسه، با همدیگه ارتباط دارین، تو اینو هم رو مزمون که بکن، از اینجا شروع کن تا برسی به مدل 1 دقیقه و 30 ثانیه. ما یهو سوالو میخوام بریم از اونجایی که سخته حل کنیم. از اونجایی که درسته حلش کن تا برسی به اونجا. اینطوری به نظرم میرسه.
یکی از سوالات مطرح شده این بود که توی آیه حجاب در سوره نور میگه پیامبر به زنان و دخترانت و زنان مؤمن بگو بعد آدم حجاب. بعد ایشون میگفتن که خب تعریف مؤمن با مسلمان فرق داره، زن مؤمن با زن مسلمان، یعنی مسلمان مؤمن با مسلمان فرق داره. این منظورش اینه که فقط مؤمنین حجاب داشته باشن؟
ببینید این جمله حالا شبهه معروفیه. این شبهه هم به خاطر اینه که دوستان متاسفانه بقیه قرآن رو نخوندن که ببینن خدا اساسا یه عبارت داره به نام یا ایها الذین آمنو که اصلا میگه یا ایها الذین آمنو بعد توبیخشون میکنه لمت تقولون ما لا تفعلون، یا ایها الذین آمنو کبر مقتن عند الله، یا ایها الذین آمنو آمنو علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. یعنی شما کلی آیه در قرآن داره که خدا خطاب به یا ایها الذین آمنو داره توبیخشون میکنه. عبارت مؤمن و الذین آمنو در قرآن یک عبارت عامه که البته در موارد خاصم استفاده میشه. عامه یعنی خدا به تمامی کسانی که در جامعه اسلامی هستن اطلاق الذین آمنو میکنه. چرا؟ چون تو جامعه اسلامی دیگه، خدا در جامعه اسلامی زندگی میکنه. یا عیناً میخوای بگی من عضو جامعه اسلامی نیستم، خب بند خدا باید جزیه بدی، باید حق جزیه پرداخت کنی به حکومت اسلامی، که اونم وقتی حق جزیه در واقع پرداخت میکنی باز باید تابع قوانین مسلمانان باشی. اگر هم جزء جامعه اسلامی هست که خدا باید گفته یا ایها الذین آمنو دیگه. این شبهه که در جامعه معروف شده به دلیل آمنوی این آیه، به دلیل عدم اطلاع از استفاده از لفظ آمنو در عرف قرآنه. شما عرف قرآن برید ببینید یا ایها الذین آمنو منظور مؤمنین خاص معتقد نیست. هر کی تو جامعه اسلامی خدا بهش میگه مؤمن، تازه بعضی از اینا بعدا معلوم میشه منافقن، ولی خدا بهشون میگه مؤمن. تو جامعه اسلامی هستی دیگه، اینم هم همینه. هر کی در جامعه اسلامیه و طبیعتا مؤمن در نظر گرفته میشه چون در جامعه اسلامیه، باید تابع قوانین خدا باشه.
یه سوال دیگه که مطرح شده بود، میگفتن بر اساس آیه و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، توی آیه اسب جنگی اومده، ولی خب الان مثلا تفسیر میکنن میگن که ادوات جنگی منظوره یا یه سری توانهای نظامی. میگن آیا همین وجه و کفین که توی آیه اومده الالعبد اینه حد حجاب، یا نه با توجه به شرایط جامعه میتونه متغیر باشه؟
ببینید کلن در مورد همه موارد آیات، مثالش حالا اصلا مثال بارز معروفش در زکات دیگه، میگن در زمان در واقع امیرالمومنین ایشون یه بازه‌ای زکاتو به اصل چیز کردن، در حالی که اصل زکات برای اصل نیست، برای شطوره. بعد حالا یه کسی رفته بود پیش حضرت تذکر داده بود، ایشون توضیح داده بودن که در بستر این زمانه اون چیزی که فلسفه زکاته بر اصل جاری میشه. آیا مصادیق احکام شرعی در مواقف مختلف بنابه مثلا شرایط و اینا این قابل تغییر هست و نیست؟ اصلا این جوابش که معلومه بله. اصلا یکی از پویایی های دین اسلام هم در همین موضوعه که احکام شرعیه رو در واقع میاد با توجه به شرایط مصادیقش رو شناسایی میکنه. و اینکه کلن این سوال جوابش اینه که ممکنه، ولی نکتهش اینه که تشخیص این صرفا با مجتهد جامع شرایطه. این مجتهد جامع شرایط میتونه اینو تشخیص بده، این دیگر عهده تشخیص ما نیست. مجتهد جامع شرایط با توجه به تسلطش بر متن دین و بر منابع دین و فلسفه احکام میتونه احکام رو مصادیقش رو عوض کنه دیگه. نمونه بارز اینم در تاریخ معاصر ما حکم شطرنج دیگه. خب شطرنج بر اساس منابع اسلامی حرام بود، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با توجه به تغییر کارکرد شطرنج در زمانه حاضر حکم حرمت شطرنج رو گفتن آقا اگر در چنین حالتی باشد حرمت دیگه نداره. خب این پویایی فقه دیگه. حالا آیا در مورد حجاب و حدود حجاب هم این اتفاق میتواند بیفتد؟ جواب به طور کلی بله در مورد همه احکام، ولی تشخیص این موضوع با حاکم شرعه. این حاکم شرع میتونه تشخیص بده، این کار من و شما نیست. حالا میشه آدم میتونه با حاکم شرع هر کس به مرجع تقلیدش مراجعه کنه بگه آقا میشه بگید در زمانه حاضر حجاب مثلا حکمش چیه و بعد حاکم شهر هم محدوده حجاب رو تعیین کنه.
خیلی ممنون خانم پنجه‌پور، حواسم هست دستتون بالاست. من توی 20-25 دقیقه سوالات رو تموم کنم، بعد یکی یکی کسایی که دستشون بالاست رو میکروفون میگم باز کنید و سوال بپرسید. حالا دو تا سوال دیگه با هم توجه به جوابی که دادی جز سوالات ارسالی بوده. یکی این که گفتن واژه های مربوط به حجاب رو اگر میشه با همین نگاه تدبری باز بشه، مثلا واژه جلباب، این چادر عبای چطوریه؟ یعنی تو شرایط حاضر یه حد خاصی داره؟
واژهش خب همون جلابیبه که میشه همون جلباب که فرموندین. اونی که مفسرین، کاتبه مفسرین گفتن مثل حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه بهش تصریح دارن و در کتب لغت اومده، جلبابو گفتن اون روسری که معمولا میاد مثلا تا روی سینه رو میپوشونه، اینو گفتن جلباب. و این حالا دیگه میگم باز جواب اون سوالتون در واقع که آیا محدودش میتواند تغییر کند، اینا دیگه کار مجتهده. حالا ممکنه بنا به مطالبی جلبابو در زمانه حاضر محدودش رو جوری دیگه ای تعریف کنه. این چیزی که الان چادر امروزیه گسترده تر از جلبابه. اونی که لغت جلبابه، جلابیبه در تفاسیر، شبیه این روسریه که خیلی بیشتر مثلا میبینید خانمای عرب یا خانمای لبنانی در واقع سرشون میکنن، که معمولا یه روسری خیلی بلندی، حالا بعضی از خانمای ما در واقع سر میکنن، خیلی بلنده، میاد تا مثلا روی سینه رو به طور کامل میپوشونه. از نظر لغوی اینه، ولی حالا این که دیگه آیا ممکنه در زمانه حاضر تغییر کنه، باز این نظر مجتهد جامع شرایط رو میخواد که آدم مرجع تقلید باید بگه.
در واقع حالا با اصطلاح خانوم ها بخواهیم بگیم روسری های سایز 140 الان میشه دیگه تقریبا.
آره فکر کنم از همین 140 ها میشه، البته فکر کنم یه ذره از 140 هم شاید بلندتر یک ذره، با توجه به بعضی از لغات که اومده که مثلا یه ذره، ولی تقریبا همین سایز 140 که میگین احتمالا خوبه، کمتر از اون دیگه نمیشه.
و الان با این حالت کلی چون یک عده فقط معتقد به چادرن، ولی خب یک عده میگن همین عبا و روسری‌های بزرگ حجاب کامل داره.
بله حجاب کامل داره. ببینید حجابی که با جلابی به که همون حالت مانکوه و اون روسریه، حکم حجاب را دارد. من تمام فکر نمی کنم کسی هم از مراجع باشن که اینو حجاب کامل ندونن. حجاب کامله. چادر حضرت آقا هم یه بار سخنرانی کردن، در سخنرانی فرمودن چادر علاوه بر این که حجاب کامله، پرچم اعتقادی و سیاسی جمهوری اسلامی هم هست. چون ما رو با دنیا با چادر میشناسن، زن ایرانی مسلمان رو با چادر میشناسن. یعنی اهمیت چادر علاوه بر این، حالا این که بالاخره یه پوشیدگی بیشتری هم داره، اینم بالاخره داره دیگه، ولی فارغ از اون حضرت آقا هم فرمودن پرچمه، پرچم اعتقادی ما. وگرنه با اون معنایی که گفته شد و با اون محدودهی که گفته شد، در نظر قاطبه آقایون مراجع چادر در واقع یعنی همون جلابی، جلباب، حجابش حجاب کامله.
یک سوال دیگه ای برام فرستاده بودن که چون تشخیص حد حجاب در هر شرایط و عصری تشخیصش با مجتهد جامعه و شرایطه و از اونجایی که مجتهدین همه آقا هستن، شاید بیشتر از نگاه یک آقا دارن نظر میدن، نه با توجه به ظرفیت های مثلا نگاه و زاویه نگاه خانم ها.
ببینین باز این یه شبهه معروفیه، قبلا در مورد حالا حجاب نبود، در مورد مسائل مربوط به اختزاعات خاص زنانه و در واقع اینا و شیر دادن و این احکام، این شبهه رو قبلا هم مطرح کردن، بالاخره مراجع آقا بودن اینطوری شده. یه نکته مهم، اولا مراجع آقا بودن ولی مجتهدها فقط آقا نبودن، این نکته رو در نظر داشته باشین، این نکته مهمیه. یعنی اونم فرق، ما یه فرق داریم بین مرجع و مجتهد. مجتهد اونیه که به اجتهاد در استنباط حکم رسیده، مرجع اونیه که محل رجوع قرار میگیره. ما درسته که میگیم مرجع مرد باشد، اونم چی؟ چون میگیم بنده خدا باید محل رجوع باشه دیگه،
اینجوری خیلی بهتر میشه،
اون باید وسط میدون باشه و محل
تصمیم میگیم. حالا
زهرا
میخوایم بگیم اگه میتونم کارو بکنه از خوبه، اگه بتونم کارو بکنه خوبه.
خانم طهماسبی میکروفونشون بازه.
خیلی ممنون.
بله، عرضم این بود که ما تا دلتون بخواد مجتهد داشتیم از خانوم ها، همین الان هم داریم، در یه دیداری یه جمعی از خانوم های مجتهد حوزه با حضرت آقا داشتن چند وقت پیش، خیلی چندین سال پیش. یعنی ما مجتهد خانوم داریم. مرجع تقلید علت مرد بودنش اینه که نه چون او استنباط میکنه خانوما نمیکنن، چون قرار محل رجوع قرار بگیره و خدا زن را در جلوی چشم نمیخواد. لذا این مسئله چطوری حل میشه؟ جوابش اینه، خیلی از مراجع تقلید برای صدور حکم در این موضوعات با خانومهای مجتهد هم فکری میکنن و حکم صادر میکنن. باور کنید تعداد قابل توجهی از مراجع ما انسانهای بسیار مهذب و با تقوایی هستند، نمیشنن همینطور مردانه در مورد موضوعات تصمیم بگیرن. چرا؟ چون معتقدند کسی که میخواد حکم بده باید مسئله رو درک کنه. خدا رحمت کنه شیخ الرعاملی رحمت الله علیه، که وقتی این سؤال رو در واقع مطرح کردن که آقا اگر موش بیفته توی چاه حکمش چیه؟ چونشون تو منزلش یه چاه داشت، اول دستور داد چاه خونه رو پر کنن که دیگه مسئله درد چاه، چون چاه اون موقع خیلی چیز حیاتی بود، برای اینکه درد چاه پر شده رو بفهمه بعد حکم صادر کنه. که جالبم از حکمش این بود که آقا موش اگر بیفته تو چاه، چاهو نجس نمیکنه. یعنی بنده خدا آخرام حکمش این بود که نجس نمیکنه، ولی نگران بود نکنه اگر اینو میگه، چون چاه تو خونش داره اینو میگه. مثلا چاه خونش رو پر کرد بعد اینو گفت. اینی هم که این جمله رو نوشین خدا زن و جلوی چشم نمیخواد، منظورم اینه، نه که فکر کنید خانوما اثرگذار نیستن، واقعیتش اینه که اتفاقات توسط اون خانوم رقم میخوره. خانوما دغدغه دیده شدن ندارن، چون اثرگذاریشون رو ذاتی میدونن، مثل وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. یعنی اگه حضرت صدیقه طاهره در گفت، ببخشید یه لحظه از سوالات شما خارج شدم خانم سفری، چون خواستم این اگر شبهه ایجاد میکنه نکنه، گفتم جواب سوال این دوستمون رو بدم. اگه حضرت صدیقه طاهره میگن چقدر خوب که کار خونه با منه، کار بیرون خونه با علی ابن ابی طالبه، نه که فکر کنید یعنی خانم خونه دار بوده میشسته تو خونه کار نمیکرده. حضرت صدیقه طاهره پشتیبان تمام جنگ های رسول خدا بود، یعنی نیروی پشتیبانی جنگ های رسول خدا، خصوصا جنگ احزاب که سخت‌ترین نبرد حضرت رسوله، حضرت صدیقه طاهره نیروی پشتیبانیه. برید ببینید مسجد حضرت زهرا چسبیده به خط مقدمه، نه اینکه ایفای نقش نمیکنه، ولی دغدغه دیده شدن نداره. چرا؟ چون مرکز فرماندهی فرهنگی فکری و معنوی میدان مبارزه است. خدا اگر زن رو جلوی چشم نمیخواد، چون برای او یک نقش راهبری و فرماندهی قائله که نمیخواد فرمانده رو اینجوری تو چشم بذاره، اونو گذاشته برای اینکه کل طراحی ماجرا و ایجاد این قیام با فکر او داره شکل میگیره. حالا اندر باب جایگاه زن، جایگاه شگفت‌انگیز زن، حرفا بسیاره که ما تو این زمینه هم گیر داریم. یعنی یکی از مشکلات امر معروف نهی از منکرمون در موضوع حجاب اینه که محدوده حجاب در خانوما بیشتر از آقایونه، ولی ما نتونستیم جلالت قدر خانوما به نسبت آقایون رو و حداقل ویژگی های منحصر به فرد اونها رو انقدر بگیم که حجاب بیشتر زن را در نزد آدم ها معروف کنیم. فکر کردن زن رو با حجاب بیشتر محدودش کردیم، خواهیم دست مرد بهش نرسه. مثلا نفهمیدیم که زن چرا حکم بیشتر داره. یه جمله بهتون بگم اینو رد کنم بره، در منطق دین هرچه انسان به خدا نزدیکتر باشه احکامش بیشتر میشه. مثلا قاعده دین اینه دیگه، برای همین بسیاری از احکام که برای من و شما مباهه یا مستحبه برای رسول خدا واجبه. چرا؟ چون قرب بیشتری داره. نماز شب برای من و شما مستحبه، نماز شب برای رسول خدا واجبه. خیلی فرق میکنه. علی ای حالن کسی که احکام بیشتری داره یه قرب و نزدیکی بیشتری داره. خب بفرمایید.
خیلی ممنون. به عنوان آخرین سوال من میپرسم، بعد اجازه بدیم دوستان سوال بپرسن. پرسیدن از نگاه یک مادر چگونه توی شرایط حاضر جامعه نوجوان ما تشویق به حجاب کنیم، در حالی که لباسهای پوشیده برای نوجوان دختر عملا یا وجود نداره تو بازار یا بسیار گرونه، یا اینکه باید بدی فریاد بدوزه و از اون طرف رنگ و لعاب و جذابیت بصری بدحجابی برای یک بچه‌ای که تازه به سن نوجوانی یا سن تکلیف رسیده زیاده. توی این شرایط جامعه چجوری باید نوجوان هامون رو تشویق به حجاب کنیم؟
عرض کنم خدمتتون که ماجرای نوجوان و خیلی ماجرای دارای لایه‌های متعدده، ولی در این حال خیلی هم ساده است. ساده است به دلیل اینکه نوجوانا طبعشون هنوز پاکه و در واقع پاکی که اونا دارن و خیلی از ما هم این وسط نداشته باشیم. عناد ندارن، از سر یه جور دیگه فهمیدنه. البته سخت به دلیل اینکه معمولا ادبیات یکسان باشون رو ما نمیریم پیدا کنیم. ما برای همدلی و همراهی با اونها وقت صرف نمی کنیم. حالا اولا ارتباط با نوجوان چیکار کنیم؟ هیچی، با نوجوان فقط رفیق شیم. من به تجربه عینی میگم، فقط با نوجوان رفیق شیم. رفاقت که پیدا کردید از معروفش شروع کنید، از معروفش بسازین بیاین جلو. همینطور که میسازین از معروفش میاین جلو، در واقع باهاتون همراه میشه و قدم به قدم جلو میاد. ما همین الان داریم مربیای بی‌نظیری رو توی خانوما که اصلا تخصصشون نوجوانو چادری کردنه و من سراغ دارم تو همین تهران، اصلا تخصصشون نوجوانو چادری کردنه. خب این کاری نداره که آدم رفیق میشه، رفاقت تا 80% دل طرف برده، بعد میره رو زبان منطق، تبیین، ارائه، توضیح، تفصیل، بعد اونم میبره توی معروفایی که در ذهن مخاطب معروفه، قدم قدم باش میسازه میاد جلو. ادابت هم ندارن بچه ها. این در باب ارتباط با نوجوان. در این زمینه توصیه هم اینه که روی شیوه های تفکر اگر کار کنیم خیلی موفق میشیم. این شیوه های تفکر به شدت در واقع اثرگذاره و کار را میداره در ارتباط با نوجوان.
استاد اینو نپرسیدن ولی قطعا تو دلشون میخوام بدونن، کتاب معرفی کنید برای نوجوان، کار با نوجوان.
ببین برای کار با نوجوان یه توصیه‌ام اینه که به یه سایت رهبر نوجوان مراجعه بفرمایید. یه سایتی هست به نام سایت رهبر نوجوان، با همین اسم اگر بزنید براتون میاد. در بخش هم بخش نوجوان داره هم بخش مربی داره. در بخش مربی هم ساختار فکری نوجوان رو توضیح داده، هم مهمترین برنامه های نوجوان رو توضیح داده، هم شیوه فعالسازی تفکر برای نوجوان رو توضیح داده. خیلی رو همش هم رایگان در اختیارتون رو میتونید استفاده کنید.
خیلی ممنون، متشکرم. من عرایزم تموم شد. خانم پنجه‌پور ازتون میخوام میکروفون باز کنید.
الان وقت همه که بخیر. استاد من سوالی داشتم، یه مقداری هم مصداقیه اما خب چون خیلی برای خودم مزله گفتم بپرسم. در زمینه این که فرمودید امر به معروف رو از نزدیکان و فامیل و اقوام و اینا شروع کنیم، مزلی که من دارم کل فامیل من همگی از همون ابتدا اول انقلاب ضد انقلاب بودن تا الان، و من هم خودم بعد از سالها با تحقیق و پژوهش این طرفی شدم و خودم مسیرم اینطوری انتخاب کردم. به همین دلیل کلن اونها اصلا منو به کل قبول ندارن. عذر میخوام این کلمه رو بکنم برم. اصلا به عنوان یه آدم زیشعور و فهیم من قبول ندارن کلا. یعنی میگن دور از جنوب است، این نفهمه که همچین تفکری داره. و همون سلام علیک عادی هم که با هم میکنی، خب خیلی هاشون اصلا نمیکنن، روشون اونور میکنن میرن. خارج از این که گاهن حتی تو صورت هم بهم توهین میکنن، ناسزا میگن، یه حرفایی میزنن. خب من این شرایط که اصلا طرف حتی حاضر نیست با من هم کلام بشه، چطور میتونم اینها رو حل مرتب کنم؟ و گاهی مثلا شده اومدم توی زمینه خیلی عادی هم حرف بزنم، نه حتی مثلا حالا یه جاوی یا سیاست، هم یه حرف بزنم، میگن لطفا خیلی معذبانش که میگن لطفا شروع نکن، ما اصلا تو نمیخوایم حرف بزنیم. خب وظیفه من اینجا چیه؟ من واقعا باید چی کار کنم؟
ببینین حالا شرایطی که میگید شرایط سختی واقعا، بعد الحمدلله توفیق دارین تجربه کنید زندگی انبیا رو. مگه انبیا رو مجنون و دیوانه خطاب نمی‌کردن؟ شما که دیگه خونتون از انبیا رنگین تر نیست، شما مثل انبیا. الحمدلله که توفیق دارید شرایط دشوار انبیا الهی رو تجربه کنید. باز ولی راهش خانم پنجه‌پور همونیه که عرض کردم، یعنی باز همون ارتباط گرفتن است. باز توی اون خانواده هستن آدم‌هایی که میشه باشون ارتباط برقرار کرد، میشه باشون خوش اخلاقی کرد، حرف زد، باب گفتگو باز کرد. ما من یادمه تقریبا مثلا فکر میکنم اطراف سال 98 بود دیگه، یعنی همون فتنه های حالا 98 و 96 که اتفاق افتاد، اون شلوغ قلوغی های اون موقع ها بود. از قبل ترش حالا اینجا سوال پرسیدن دو تا دوستان میریم دندون پزشکی، نمیدونم دندون پزشکی اینطوریه، میریم نمیدونم مثلا مریض میاد مریض اینطوریه. ما میرفتیم یه مرکز درمانی، یکی از این درمانگرا خیلی آدم چیزی بود، خیلی به قول شما ضد انقلاب، از این نهضت آزادیا بود و خیلی چیز بود، خیلی خیلی اون طرفی بود، بعد خیلی هم مبنایی، یعنی درگیری مبنایی داشت، مثلا خیلی کتابم خیلی خونده، خیلی از مطالب نهضت آزادی رو خونده بود. بعد خیلی بالاخره تو همه چیزم مخالف بودی، از حجاب و اشکال داشت، میگفت اینو کار آخونداست تا چیزای دیگه، کاری نداری. خب ما قیافمون بالاخره انگشتر عقیق و پیرن رو شلوار و ریش و اینا بالاخره معلومه که حداقل در یه نگاهی اولی به نظر میرسه که به چه گروهی منتسب هستیم. ما توی مرکز درمانی میرفتیم، خب با این بنده خدا کار داشتیم، هر باری یه تکلمی میکردیم، یه مثلا صحبتی میکردیم، از موضوعاتی هم شروع کردیم که یعنی یه چند جلسه طول کشید تا من ببینم معروف مشترک بین ما دوتا چیه. بعد کم کم در یک سری مباحثی رسیدیم، مثل معروفایی در حوزه اخلاق، همونجا هم شروع کردیم، از اخلاق شروع کردیم و بعد اومدیم جلوتر و در واقع بعد یکی رسید به موضوع اصل وحی و بعد از وحی رسید به دینداری و بعد به دینداری حد اقلی حد اکثری و بعد به دین در زندگی اجتماعی و خلاصه فکر میکنم یه دوست ببینید دو سال طول کشید. ما هفته ای دو بار میرفتیم مرکز درمانی، شما هفته ای دو بار رو ضرب در 50 کنید میشه 100، ضرب در دو سال کنید میشه 200. یعنی ما چند بار هم دیگر دیدیم؟ 200 بار هم دیگر دیدیم. تو این 200 بار انقدر حرف زدیم حرف زدیم حرف زدیم حرف زدیم حرف زدیم تا رسیدیم یه وقتی یه جایی من به خدا گفتش که ببخشید آقای فلانی، من یه سوال از شما بپرسم. شما که خب دیگه تو این حرفایی که زدیم معلوم شده کاملا آدم مذهبی هستی و باز تو حرفایی که زده شد معلومه که به حاکمیت دینی هم اعتقاد داری، ولی من تو سوال از شما دارم، یکی این که آیا به مصداق انقلاب اسلامی هم اعتقاد داری یا نه؟ آیا به مصداق رهبر این کشور هم به عنوان رهبری اعتقاد داری یا نه؟ من گفتم آره من به هر دوتاش به عنوان مصداقم اعتقاد دارم. بنده خود خیلی جمله جالبی گفت، گفتش که خیلی عجیبه، خاطر این که من تا حالا فکر نمی کردم با یه نفر که به مصداق انقلاب اسلامی به مصداق رهبری اون اعتقاد داشته باشه اصلا بشه حرف زد باهاش. گفتم نه والله اینجوری نیست، ما خیلی هستیم هممون هم اهل حرف زدنیم، شما احتمالاً اون یه چند تایی رو دیده بودی که اونا اتفاقا جز ما نیستن، نگه به خودمان بگیم ما اونو جز خودمون نمیدونیم، مگر نه ما حرف میزنیم. جالبه بهتون بگم که با همین بنده خدا حالا بعد دیگه ما ارتباطمون با اون مرکز درمانی دیگه کارمون تموم شده دیگه، ارتباط قطع شد و همچنان این بنده خدا ماهی یه بار تلفن زنگ میزنه، ما با هم دیگه یه گفتگوی یک ساعته در مورد یه موضوعی داریم حرف میزنیم، بعد نماز میخونه، روزه میگیره، بعد دیگه نمیدونم نسبت به یک سری از مبانی انقلاب اسلامی رفته مطالعه کرده و دیگه امر به معروف اینطوریه دیگه. امر به معروف کار زمانبریه، امر به معروف برای یه آدم ممکنه خیلی مجبورشین وقت بذارین، ولی در عوض نجات یک انسان نجات همه انسان ها. ببینید امر به معروف کار هزینه داریه، نمیشه بی هزینه و بی زحمت محققش کنید. بله این وسط با آدم بد و بیرا هم میگن بگن، خدا رو شکر الحمدلله که در واقع توفیق داریم برای دین خدا بد و بیرا هم بشنن، ولی خسته که نباید بشیم که، باید ادامه بدیم، ادامه بدیم 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 تا انشالله در همین راه از دنیا میریم و شهید قلمداد میشیم.
خیلی ممنون
خانم بروجه، شما میتونید سوالتون رو بپرسید. سلام، از ادب خدمت استاد و بقیه بزرگواران خیلی ممنونم و قدردانم بابت وقتی که گذاشتین و این نگاه جدید و امر معروف تو حقیقتا جای جدیدی بود که من شنیدم. مامان جان بیا اینجا بیا. سوالی که داشتم حالا از این جمله‌ای که شما فرمودید خدا زن رو نمیخواد در حالا ظاهر باشه و اینها، یه چیز مبنایی توی ذهنمه، اونم اینه که حجاب قرار فلسفه‌اش این باشه که زن بتونه توی اجتماع حضور پیدا کنه، درسته؟
بله کاملا.
خیلی خوب، بعد وقتی ما بچه یکی هم گفتیم گفتیم هرچی مقربتر احکام بیشتر.
بله.
از وقتی که ما اینو میگیم که غایت اینه، انگار میتونیم چه که خب پس هرچی مقربتر حجاب بیشتر، پس تو جامعه حضور نباشه، پس صورت پوشیده بشه. ما تو قاطبه مذهبی ها مثلا من با نوجوانا که حرف میزنم میگن که اصلا اگه ما وارد این مسیر بشیم تهش از ما اینو میخوان که مثلا اصلا بشین تو خونه، اگه میخوای کمال بیشتری داشته باشی این کارو بکن. کمان که الان شما توی توجیه مسئله مرجعیت زن این دلیل رو میارین، در حالی که زنی که به مرجعیت رسیده خب میشه، یعنی ببخشید مجتهد شده، اشکال نداره مامان، میشه یه ساختاری براش در واقع گذاشت که این بتونه محل رجوع هم باشه، کما اینکه مثلا ما حضرت معصومه رو داشتیم که میرفتن توی شهر و سوال ازشون پرسیدن، ولی ما میایم یه همچین دلیلی رو پشتش میاریم. و خب این برای خانمایی که به حجاب معتقدن و حالا تو هر شغلی توی جامعه دارن فعالیت میکنن یه سوالیه که واقعا چجوریه، تحتش چی میشه، آخرش ما باید دیده نشیم یا میتونیم با حجاب دیده بشیم؟
خب من
کامل این سوال هم. یه سوالی دیگه هم دارم.
خب بگیم دومی رو بگیم بعد من بگیم.
شما بفرمایین، الان بچه ها نیاز دیگه دارم دومی رو بعد جواب.
باشه پس من اینو بگم شما اینو بشنوین. ببینین خانم بروجردی چند تا نکته. یک، حرف شما کاملا درسته، حجاب اصلا برای این بوده که زن بتواند نقش آفرینی اجتماعیش رو انجام بدهد. بله ما کاملا این حرف درستیه. نقش آفرینی اجتماعی مساوی دیده شدن نیست. اینا رو اصلا دیگه متمایزش کنید. ببینید دیده شدن یعنی در کانون توجه قرار گرفتن. من هنوزم سر حرفم هستم، یعنی منظور از دیده شدن در کانون توجه قرار گرفتن. سه، ببینید الان میگم نگران نباشید، الان باور کنید من اینقدر به زن اعتقاد دارم که میتونم متهم این باشم که زنها رو برتر از مردا میدونم، اگرچه معتقدم خدا مساوی آفریده، ولی دارم از یه چیزی حرف میزنم. شما میذاره تأمل کنین که من بتونم حرفمو به شما منتقل کنم، که قطعا وقتی من دارم میگم که زن باید نقش آفرینی اجتماعی کنه، خب این زنه میاد تو جامعه دیگه، این یک، وقتی میاد تو جامعه حتما دیده میشه دیگه، نامرئی که نیست بنده خدا که، دیده میشه، خب اینم که معلومه. دو، سه، اصلا حجاب گذاشته که بتونه بیاد تو جامعه، اینم که درسته. بله اینم درسته.
تا اینجاشو که اصلا حتما من باش موافقم. چهار، حتی در مورد مرجعیت بعضی از آقایون اصلا معتقدن که ممکنه مرجعیت خانم قابل قبولم باشه. چه اینکه شما میدونید حضرت آقا امام جماعت بودن خانم رو بر خانم قبول کردن. خب در نظر حضرت امام رضوان الله علیه نبود، ولی در نظر حضرت آقا بود. ایشون امام جماعت قرار گرفتن خانم رو جواز دادن. همین الان هم در مباحث حوزوی این باب گفتگوی این ماجرا بازه که خانم ها میتونن مرجع تقلید هم باشن، محل مراجعه هم باشن. بماند که چه بخواید به لحاظ حکمی بگید هستن یا نیستن، بانوی مثل بانو امین کسی بوده که مراجع تقلید بهش مراجعه میکردن. و بانو امین که نشسته یه گوشه خونه نمیدونم خانه‌داری کنی، که بانو امین کسی بوده که مراجع تقلید بهش مراجعه میکردن. ما معتقدیم زن تا جایی میتواند پیش برود که مراجع تقلید به او مراجعه کنن. اینم درست شد؟ خب ببین، پس من به همه اینا اعتقاد دارم. حالا حرفم اینه، این حرفم هم درخواست دارم روش یه دقتی بکنید. بیایید دو تا خانوم با هم، یعنی یه خانوم یه آقا رو در یه درجه با هم مقایسه کنیم. فکر کنید امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مدل زنانم داشت یا بانو امین مدل مردانه داشت. حالا امام خمینی مدل زنانه مثالش بهتر حرف منو میرسونه. شما فکر کنید یه نفر رو داشتین همتراز امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در معنویت، جهاد، مبارزه، نمیدونم اخلاص، علمیت، در همه اینا، یعنی دقیقاً دو تا آدم که به لحاظ رتبه فکری، اعتقادی، تقوایی و انقلابی و اجتماعی و تمدنی در یه درجه، ولی یکیشون مرد یکیشون زنه. سوال من از شما اینه، مرده چگونه نقش آفرینی میکنه، زنه چجوری؟ جواب این سوالی نیست که عین هم نقش آفرینی میکنن. نه، اینطوری نیست که اساساً خدا مرد و زن رو متفاوت آفریده. شما نمیتونید بگید این دوتا یه جور عمل میکنن. بله، اگر اون مرد نباشه، اون زن ممکنه نقش های مردانه رو به عهده بگیره، مثل وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها که جان عالم به فدای خاک پای این بانو. بله، اگر مرد نباشه، چنانی که حسین ابن علی علیه السلام نیست و امام سجاد در بستر بمونید، نقش مردانه ایفا میکنه. این که هیچ، در واقع به اضطرار به وجود اومده، قبولم داریم، یعنی زن میتواند به اضطرار حتی نقش مردانه ایفا کند. حالا آقایون علما معتقدند که امامت بر دوش حضرت زینب بوده به مدت نصف روز تا امام سجاد از بیهوشی در بیان. حالا به مانجم کاری نداریم، اما فکر کنید زنده است. یعنی شما اصلا نمونه بارزش اینه دیگه، هم امام حسین دارید هم حضرت زینب دارید، هر دوتا در یه درجه. این دوتا در یه درجه هن. هر کدوم چی کار میکنه که اون یکی نمیکنه؟ یا مثال بارزترش حضرت فاطمه زهرا امیرالمومنین. بابا این دوتا آدم که در یه درجه هن، که ولی اونی که زنه چی کار میکنه، اونی که مرده چی کار میکنه؟ حرفم از دیده نشدن فهم نقش زنانه، نه اینکه فکر کنید مشکل دارم با بودن خانوما در صحنه، که اساسا من معتقدم از شاهکارهای انقلاب اسلامی حکم حضرت امام مبنی بر اینکه خانوما بیان توی تظاهرات راهپیمایی، که تا قبل از اون آقایون مراجع اجازه نمیدادن همچین چیزی رو، احساس میکردن وهن دینه اگر خانوما بیان راهپیمایی. من اعتقاد دارم به اینکه خانوما در راهپیمایی شرکت کنن. اگه ماجرای دیده نشدن رو میگم، ناظر به این موضوع نمیگم. من به پزشکی خانوما، به در واقع حتی مدیریت خانوما، اینا چیزیه که اصلا در دین اینا رو داریم. حضرت خدیجه سلام الله علیها ما داریم، ماشاءالله بازار اقتصادی داشته، کل اقتصاد حرکت پیامبر از خدیجه تامین کرده. ما به اینا اعتقاد داریم. ما اصلا زن رو با یه همچین جایگاه رفیعی میدانیم. حرفمون اینه، فکر کنید یک زن و مرد هم درجه، اون خانومه چی کار میکنه، آقای چی کار میکنه، اون مرده چه نقشی ایفا میکنه، خانومه چه نقشی ایفا میکنه. حرفم فهمیدن این موضوعه. حالا این واقعا موضوع پردامنه ایه. متاسفانه ما در مورد تبیین جایگاه زن خیلی کم کار کردیم. خب خیلی کم کار کردیم. و حالا ما یه جلساتی داشتیم، یه توضیحات دادیم اینجا توی پیامات دوستان نوشتن. حالا اون صوتا صوتای خیلی خوبیه، چون اونجا زمان مفصل‌تری داشتیم، بیشتر تونستیم در مورد این موضوع در واقع کار کنیم و توضیح بدیم. اما ماجرا سر اینه که با تمام نقش‌های اجتماعی زن
این مرد که میتونه مدیریت کنه، میتونه اقتصاد داشته، میتونه کار فرهنگی کنه، همه اینا رو برای زن قبول کنید که ما قبولم داریم، ولی بگید مدل زنانه و مدل مردانه چه شکلیست. این دوتا شبیه هم دیگه نیستن. در مدل زنانه یه چیزی وجود داره که در مدل مردانه نیست، و اگر زن رو در نوع نقش آفرینی عین مرد کنید، اون کارکرد زنانش کمرنگ میشه. بابا این زن ام ابی هاست، یعنی مادر رسول خداست، این یه نقشیست، این لیلة القدره. حالا اینا رو وقتی میگی زود اون یکی حرفا تبادر میکنه که بره بشینه تو خونه در ببنده هیچکی نبینتش. بابا مگه حضرت زهرا نشست تو خونه در بست؟ حضرت زهرا سلام الله علیها تو جنگا رهبر پشتیبانا بوده، خیمه داشته، میومده تو میدون جنگ پرستار بوده، مریض درمان میکرده. حضرت زهرا کار میکرده، وسط صحنه بوده. ولی باید یه چیزی رو رعایت کنیم تا ام ابیها بودنش دچار اختلال نشه. ببینید من حرفم اینه، حرفم از اون دیده نشدن به خاطر احیای حافظاتون للغیب. خود خودم در مورد خانوما دیگه میگه، دیگه میگه حافظاتون للغیبن. این وجه حافظاتون للغیب بودن خانوما باید شکوفا بشه، و من معتقدم حجاب اومده که این کارو بکنه ضمن نقش آفرینی اجتماعی. حالا این چه شکلیه، این به نظرم خودش یه بحث مفصل جداگانه است که اصلا نقش زن چیه واقعا. نقش زن چه کاری رو میکنه که مرد نمیکنه؟ بفرمایید خانم صفایی. خانم بوجهدی البته یه سوال دیگه هم داشتن، نمیدونم.
بله بله، اگر مقدوره من سر انجام بفرمایید دوم سوالتون رو.
خیلی ممنونم استاد. فکر میکنم تو این مدل زنانه و مردانه باید خودم بیشتر بخونم و متوجه بشم که چطوریه، ولی خب همینجایی که پاسخ داده این پاسخ سوالم گرفتم. سوال بعدی اینه که ما توی حکومت اسلامی که حالا توی طول تاریخ فقط برای حضرت علی علیه السلام داشتیم، اینجوری بوده که حضرت توی زمان حکومتشون حجاب رو به این شکل به صورت اجتماعی، حالا تحت عنوان حجاب اجباری که ما داریم، در واقع قانون کرده بودن.
این شبه هم شبه خوبیه. اینم یه بار بگم یه تأملی روش بکنین. یک، فلسفه تشکیل حکومت اسلامی اجرای کامل همه دستورات خداست. اینو بدونید که ما داریم، هم در روایات داریم هم در آیات داریم. اساسا حکومت دینی برای چی تشکیل میشه؟ چون اون جامعه میخواد دستورات خدا رو به تمامی اجرا کنه، لذا باید احکام اسلام قانون اون جامعه باشد. مثلا شرط، وگرنه حکومت دینی تشکیل دادن نمیخواد که. اگر شما این قاعده رو وردارید، اصلا فلسفه وجود حکومت دینی میره کنار. خب چه کاریه در همون حکومت پهلوی مردم رو دعوت کنن، خواستن قبول کنن نخواستن قبول نکنن؟ این شبهه غلطیه که میگن حکومت دینی نباید رب کار داشته باشه به دین مردم. این حرف غلطه. این فلسفه حکومت دینی در تعارضه. حکومت دینی کارش اجرای کامل احکام دین است. حالا او بحث تاریخی هم که میکنن اشتباه میکنن، بحث تاریخیش هم اشتباه میکنن، چون میگن که در زمانه مثلا امیرالمومنین و اینا نداریم که صحنه ای در مورد حجاب، به خاطر اینکه آقا جان در زمان امیرالمومنین حجاب به طور کامل رایج بود، اساسا این مشکل رو نداشتن. حجاب رایج بوده، رایج مثل اینکه الان شما میرید در کشورهای مثلا چه میدونم هستش، همین الان تو بعضی از شهرهای کشور خودمون هست، در بعضی کشورهای عربی هم هست، اصلا نوع لباس آدما حجاب داره، اصلا مسئله نبوده. اگرم باز کسی به لحاظ تاریخی خواست بحث کنه، نمونه بارزشو ماجرای پیامبر گرامی اسلام بزنید، برای اینکه اصلا حجت براتون تمام بشه. وقتی این که دارم براتون میگم شأن نزول و فضای نزول سوره مبارکه توبه، در زمان پیامبر گرامی اسلام سوره توبه آخرین سوره نازل شده، 2 سال بعد از فتح مکه. بعد فتح مکه یه معاهده نوشتن با مردم مکه، گفتن آقا شما اگه میخواید در شهر مکه بمانید باید به تمام قوانین اسلام پایبند باشین. مردم مکه قبول کردن، اونایی که ایمان آوردن که ایمان آوردن، اونایی که از مشرکین ایمان نیاوردن پیامبر گفتن اشکال نداره اینجا بمونید، لکن بعد معاهده ببندید به احکام اسلام و تبعیت کنید. اینا هم گفتن باشه، احکام اسلام رو تبعیت میکنیم. یکی از بندهای معاهده این بود که دیگه حق ندارید خونه خدا رو به صورت عریان طواف کنید، چون ما پوشیده نبودن نداریم، حق ندارید بیاید این کارو بکنید. که اتفاقا در اون سال نزول سوره مبارکه توبه که سال آخره، اینجوری شد که یه دست مشرکین تابو شکنی کردن، با همون حالت برهنگی طواف خانه خدا، طواف کعبه رو انجام دادن. که آیه اومد پیامبر ظرف 4 ماه حکومت اسلامی رو، یعنی ظرف 4 ماه یا ایمان میارن کلن دیگه این کار رو میذارن کنار، یا اگر نمیخوان این کار رو بذارن کنار، از این شهر و دیار باید برن، برن یه جایی زندگی کنن که احکام اسلام اونجا حاکم نیست. اگر نه ایمان بیارن نه برن، فقتلو، باشون بجنگید. آقا این دیگه تاریخ صریح دوران پیامبر دیگه. من تعجب میکنم از کسایی که میگن زمان پیامبر این چیزا اجباری نبوده. عجیبه که سوره توبه با این تصریح آقایون و دوستان نادیده میگیرن. بابا در سوره مبارکه توبه مشرکین زدن زیر عهدشون، حکم اسلام رو اجرا نکردن. در مورد بحث حجاب برهنه اومدن تو شهر چرخیدن. آیه نازل شد که اینا چون عهد و شکستن در حکومت اسلامی باید احکام ما رو رعایت میکردن، یا از این کشور میری برو یه جایی که احکام غیر اسلام حاکمه، نوش جونت، از کوچ دلت میخواد. دو، یا ایمان میاری یا میجنگی، تموم شد. پس هم در تاریخ اسلام این بوده، این حرف اشتباس که میگن در تاریخ پیامبر نبوده، هم تصریح فلسفه وجودی حکومت دینی اینه. اگر نگه حکومت دینی قرار احکام دین رو اجرا نکنه، خب دیگه نماز و روزه و زکات و این حج و اینا رو هم که اجرا نمیکنه، واسه حکومت دینی تشکیل دادن نمیخواد، با همون پهلوی بالا میشیم میریم، با معاویه میریم دیگه، حسین دیگه چیره بهت حکومت کنه. این شبهه باز حاصل اطلاع کم از متن قرآن و ماجراهای زمان پیامبر گرامی اسلام.
خیلی ممنونم. میشه ازتون دوره یه سلسله جلساتی در مورد همین مسائل قانون‌ها، مسائل تاریخی، احکامی
حالا این خیلی موضوع مهمیه.
یه جلسه با برکتی برای خود من، خیلی برکت
خدا خیرت بود. نه برکت فرزند شما بود. باید بگیم هر کی یه فرزندی از دوستان جمع، هر کی فرزندش متولد شد میشه هدیه فرزندش یه جلسه، اینجوری تبلیغ جمعیت هم میشه.
یکی به
هفت
دیگه یه
نوزاد دیر تازه الحمدلله
جلسه.
حالا من یه پیشنهادی دارم، خانم دکتر برومند رو موضوع زن تو مجموعه ما کار تخصصی دارم میکنن، پیشنهادم اینه یه چند جلسه ای رو به خانم دکتر برومند داشته باشین، چون مفصل رو این حوزه در واقع کار کردن و خیلی کار عظیمی، همین الانم مدرس این موضوع توی جاهای مختلف و حوزه و اینا هم هستن. واه چقدر شما پس چیز دارین، فرزند یکی که 1.5 سال پیش دنیا اومده، یکم 11 روزه که دنیا اومده. الله اکبر. میگم که چند روز دیگه هم که یکی دیگه متولد میشه. خدا خیرتون بده. چقدر خوب، چقدر خوشبختید که خدا یه گله بهشت رو میذاره تو زندگیتون. بچه هایی که متولد میشن، بچه های کوچیک، خیلی بی نظیرن، خیلی بی نظیرن. یه تیکه بهشتن، یه تیکه پاکی و عصمت و معنویتن، گلوله اخلاص و معنویت. خدا رو شکر. چشم، من باور کنین اهتمام دارم، خدا میدونه خانم سفری در جریانن، بعضی دیگه از دوستانم میدونن، یعنی حجم برنامه هم واقعا هم امروز یه برنامه ای رو که دوشنبه ها داشتم این هفته تعطیل کردم خدمتتون رسیدم، یعنی توی یه هم چیزی هم، ولی چشم نمیگم نه، واقعا امثال این جلسه رو برای خودم مایه برکت میدونم. اجالتا اون موضوع رو به نظرم با خانم دکتر برومند شروع بکنی، بذارید 2-3 جلسه بره، یه سری از مطالب اول ماجرا و تعاریف اولیه شکل بگیره، بعد دوباره یه جلسه ای رو بعد چند جلسه داشته باشیم برای پرسش و پاسخ در این زمینه. من خودم خیلی دغدغه دارم در مورد مقام زن کار کنیم، چون معتقدم احیای مقام زن، احیای مقام حضرت صدیقه طاهره است سلام الله علیها. چشم، ان شاء الله برای اونم برنامه‌ریزی می‌کنیم، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، خیلی بزرگواری.
بزرگوار، خیلی جلسه خوبی بود، خدا خیرتون بده.
واقعا شکر، واقعا شاکریم، شاکر خدا که این جلسه رو بالاخره رزقش رو بهمون داد. پس ممنون میشم شما خانم فامیلتون هم فراموش
خانم برومند چشمم براتون توی پیام رسانه بله اطلاعات رو میفرستم. چشم،
خیلی ممنونم.
انشالله همه اونایی که بچه ندارن خدا بچه دارشون بکنه. بعد اصلا سرپرست یه عالمه بچهشون بکنه. خدا ذریه صالح به همه بده، ما رو پرچمدار توحید بکنه. خیلی جای کار کردن هست، یعنی نگم براتون، اینقدر باید کار کنیم برای دین و دینداری که من و شما و همه بچه هامون تا دو نسل دیگه برای 24 ساعت کار کردنمون کار هست. دعا کنیم خدا بهمون توفیق بده که این مسیرها رو با معرفت و با معنویت بریم. هم معرفت مهمه، هم اخلاص و معنویت. یعنی ما این جلسات و این حرفا و این کارا رو با دیگران رو نمیذاریم که فقط بگیم به وظیفمون عمل کردیم. ما وظیفه داریم عاشق خدا باشیم و عشقمون رو در عشق ورزی به مردم نشون بدیم، چنان که پیامبر خدا همه زندگیشو برای هدایت مردم گذاشت. یعنی لعلک باخ اون نفسه که الله یکونو مؤمنین. پیامبر برای دونه دونه آدمایی که ایمان نمی آوردن دق میکرد از قصه. وقتی بعد برسیم به جایی که برای ایمان نیاوردن آدما دق کنی، و این خیلی در واقع نکته مهمیه. خدا انشالله این معرفتو به هممون بده. انشالله به زودی زود شاهد ظهور حضرت حجت باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی ممنون و متشکر. جلسه بسیار نورانی و پر خیر و برکتی بود. همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید. شما رو خدا میسپارم.
التماس دعا داریم. خدا نگهدار.